رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا موافقتنامه پرزیدنت سابق این کشور براک اوباما با کوبا را لغو کرد. او روز 16 ایون هنگام سخنرانی در ایالت فلوریدا گفت:
effective immediately I am canceling.
از همین حالا قابل تطبیق است. من توافقنامه کاملا یک جانبه مأموریت پیشین با کوبا را لغو میکنم.
رئیس جمهوری آمریکا وعده داد برای رسیدن به توافق با کوبا تلاش خواهد کرد، توافقی که به گفته او به منفیت دو طرف باشد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در صورت آزادی همه زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد در کوبا، تحریم های آمریکا علیه آن کشور برداشته خواهند شد. ماه مارس سال گذشته براک اوباما همراه خانواده‌اش به هوانا پایتخت کوبا رفت و اولین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که بعد سال 1928 به آن کشور سفر نمود. اوباما با رئیس جمهوری کوبا راول کاسترو ملاقات کرده و دو طرف سازشنامه درباره برقراری مناسبت های دیپلماتیک را امضا کرده بودند. دادگاه در شهر باکو پایتخت آذربایجان روز 17 ایون یک فعال سیاسی را به 4 سال زندان محکوم کرد، اما فواد احمدلی نماینده حزب مخالفی جبهه مردمی آذربایجان گفت که پرونده او و همین طور حکمش سیاسی است. فواد احمدلی رسما برای غیرقانونی گرفتن و در اختیار طرف سوم گذاشتن اطلاع درباره مشتریان شرکت مخابراتی ازرفان عیبدار شد. احمدلی قبلا در همین شرکت کار میکرد و ماه آگوست سال گذشته بازداشت گردید. این فعال حزب جبهه مردمی آذربایجان در دادگاه گفت که این قراری دادرس نمونه بی‌عدالتی و دارای انگیزه سیاسی است. منتقدان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگویند حکومت او تلاش دارد که مخالفان خود از جمله فعالان سیاسی، خبرنگاران، حامیان حقوق و نمایندگان جامعه مدنی را با هر راه به زندان بکشد یا دهانشان را ببندد. علیف که ریاست جمهوری آذربایجان را از پدرش حیدر علیف به میراث گرفته بود، سالها باز به این کشور سرشار از نفت و گاز حکومت دارد. سفارت آمریکا در دوشنبه در پیامی از احتمال وقوع حمله‌های تروریستی در تاجیکستان هشدار داد. مسئولین سفارت در هشدار روز 16 ایون گفتند که هرچند وقت‌های اخیر در تاجیکستان هیچ حمله سازمان یافته تروریستی صورت نگرفته است، ولی این تهدید وجود دارد و سال‌های اخیر این خطر افزایش یافته است. سازمان‌های تروریستی می‌توانند از جمله علیه منفعت‌های آمریکا و به مقابل سفارت آمریکا در تاجیکستان حمله‌ها را بر راه اندازند، گفته شده است در پیام سفارت. سفارت از شهروندان آمریکا در تاجیکستان خواسته است که در منطقه های نزدیک به مرز افغانستان از احتیاط کار گرفته از حضور در محل سیر آدم خودداری کنند. سفارت آمریکا ماه نوامبر سال گذشته نیز به شهروندان آن کشور توصیه داده بود که از رفتن به جای های سیر آدم و استفاده از وسایل نقلیات جمعیتی در تاجیکستان پرهیز کنند. اما آن وقت مسئولین ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان گفته بودند که منشأ پخش آگاهی سفارت آمریکا را نمی‌فهمند، زیرا به گفته آنها وضعیت در کشور آرام و امن است. دادگاه جنایی در شهر قاهره پایتخت مصر روز 17 ایون خواستار اعدام 31 نفر شد که در قتل هشام برکات دادستان سابق آن کشور متهمند. انتظار می‌رود حکم نهایی در این مورد روز 22 ایول امسال صادر شود. هشام برکات تابستان سال 2015 در انفجار یک ماشین بمب‌گذاری شده جان باخت. مصر اخوان المسلمین و جنگجویان گروه حماس را که مرکزش در غزه است به خاطر این حمله عیبدار کرد، اما هر دوی این گروه این ادعا را رد نمودند. هلموت کول نخست وزیر سابق آلمان روز 16 ایون در 88 سالگی درگذشت. او از سال 1982 تا 1998 یعنی 16 سال که در تاریخ معاصر آلمان رکوردی دانسته می شود، صدر اعظم آن کشور بود. کول اینچنین از سال 1973 تا 1998 ریاست حزب دموکراتی مسیحی را بر عهده داشت. نقش او را برای به هم آوردن دو آلمان، یعنی آلمان غربی و شرقی، در سال 1992 نیز مهم می‌دانند. تا کنون رهبران بسیاری از کشورهای جهان در گذشت هلموت کول را تسلیت گفتند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اظهار اینکه هلموت کول به شخصیت وی خیلی تأثیر داشت و زندگی او را تغییر داده بود، گفت که مرگ هلموت از خبرهایی است که همه را خاموش و متوقف می‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته است که هلموت کول دوست واقعی آزادی بود. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سفر وزیر امور داخلی ازبکستان به دوشنبه را تصدیق کرد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت روز 17 ایون بر رادیوی آزادی گفت که ژنرال عبدالسلام عزیزوف در نشست شورای وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه اشتراک می‌کند. این نشست از 27 تا 29 ایون برگزار شده، هماهنگی در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از مسائل اساسی بحث خواهد بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیت باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان میگویند در ادامه تلاش‌ها برای اصلاح نظام مالیوی و جلب سرمایه ممکن است به نزدیکی ریتینگ کریدیتی کشور معین کرده شود. من تایری سفر در این باره گزارش می‌دهم. بانک ملی خبر داد که مسئله معین کردن ریتینگ قرضگیری تاجیکستان از طرف شرکت مودیز اینوسترز بررسی شده است. این زمان اتسی شد و ماتیو کیرکوستا نمایندگان شرکت در دوشنبه هستند و با جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی با ادهی ریتینگ تاجیکستان در سال 2016 را بررسی کردند. داشتن ریتینگ بین المللی قرضگیری و یا رتبه اعتبار قرض یک جزی اساسی اقتصاد در مبادلات مالی در عرصه بین المللی به حساب می رود و محض با نظر داشت همین اعتبار سرمایه گذاران خصوصی به حکومت ها برای اجرای برنامه هایشان قرض می دهند. یک منبع در وزارت مالیه تاجیکستان گفت ممکن است کارشناسان مودی اینوسترز بعد ارزیابی وضع اقتصاد ریتینگ قرضگیری کشور را معین کنند. دو افسود امیدوار است که ریتینگ به اصطلاح اقتصادی پرتاب نخواهد بود که ریتینگ بدترین به حساب می رود و نشان دهنده آن است که کشور از عهده برگردانیدن قرضهایش نمی براید. مصاحب رادیو آزادی گفت قرض خارجی بیشتر از 2 میلیارد دلاری که تاجیکستان دارد مطابق با توانایی کشور گرفته شده است و حکومت این قرضها را موافق شرطهایشان برمیگرداند. با گفته منبع رادیو آزادی با شرافت اجرای درست استراتژی مدیریت قرض دولتی در سالهای 2015-2017 که هدف آن کم کردن خرج برای قرض خارجی بود و قرض دولتی در سطح پایین ماند و کشور همه مسئولیت‌هایش را در نزد قرضدهندگان خارجی درست اجرا کرد و از این رو تاجیکستان حالا در بین کشورهایی است که قرض دولتیشان در سطح معتدل قرار دارد، گفت مصاحب رادیو آزادی. و گفته مصاحب ما قرض خارجی تاجیکستان تا سنه 1 ینوری سال 2017 بیشتر از 2 میلیارد و 274 میلیون دلار را تشکیل داد که برابر با 32.7 درصد مجموع محصولات داخلی است. 2 میلیارد دلاری آن را دولت اساسا از جمهوری چین قرض گرفته است و بقیه قرضهایی هستند که بانک ملی و دیگر نهادهای دولتی با کفالت حکومت به دست آوردند. با گفته مصاحب رادیو آزادی سال 2016 حکومت تاجیکستان تمام شرط و شرایط قرضدهندگان خارجی را بکم و کاست اجرا کرد و 160 میلیون دلاری آنها را برگرداند و همه این به گفته مصاحب ما علامت آن است که تاجیکستان می تواند عهده‌داری هایش را در نزد سرمایه گذار و قرضدهندگان درست اجرا کند. صابر وزیر اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین ریتینگ قرضگیری برای جلب سرمایه خارجی برای تاجیکستان بسیار مهم است.
قرض میخندی روش اقتصادی است. با واسه قرض میتونه استفاده میشود، فروش میشود، درآمد میشود، نمیه روش میشود.
با گفته اقتصاددان تاجیک برای تعیین رتبه اعتبار شرکت‌های اعتبارسنجی به مثل مودیز، استاندارد پور و فیچ عامل‌های گوناگون یک کشور، بانک و یا مؤسسه مالی را بین‌الملل می‌گیرند. از جمله حسابات‌های مالی بر طبق معیارهای بین‌المللی، بازگرداندن سری وقتی قرض مؤسسه‌های بین‌المللی و نشاندهات‌های اقتصادی و ثبات سیاسی را. AAA بلندترین رتبه است که به کشور یا مؤسسه مالی داده می‌شود و BBB از پایین‌ترین رتبه‌های اعتبار قرضگیری به حساب می‌رود و سرمایه‌گذاران از قرض دادن به کشوری که چنین رتبه را دارد عمدتاً پرهیز میکنند. بانک ملی تاجیکستان میگوید کارشناسان مودیز اینوستر بعد از ارزیابی نشاندهات اقتصادی کشور ریتینگ تاجیکستان را برای سال 2016 معین میکنند. صابر وزیروف گفت با وجود آنکه سال 2016 برای تاجیکستان از نظر مالی سال خوبی نبود، ولی با نظر داشت اجرای عهده‌داری های تاجیکستان در نزد قرضدهندگان خارجی ممکن است ریتینگ اولین چندان بد نباشد.
قرض دولتی نسبتاً کمتر از قرض بانکی به مونند دیگر کشورها قرض اکثر کارپرستی هم اینقدر بلند نیست. نیروی شرکت های نسبتاً قرض کمتر دارند که میکنند میگه که یک حالتی خب بالاتر از همین اولاد برتری باشد، یعنی اگر تونید ریتینگ بنیان آید خیلی خوب است.
ارزیابی وضع اقتصادی تاجیکستان برای تعیین رتبه اعتبار قرضی کشور در حال است که بانک‌های تاجیکستان وضع خوبی ندارند. بسیاری از مزاجانشان در برگرداندن قرض‌ها مشکلی می‌کشند. امسال فنون بانک و تاج برون بانک ورشکسته شدند. بانک‌های دیگر به مشکلی به مزاجانشان خدمت می‌رسانند. از طرف دیگر قطع نیروی برق در فصل زمستان فعالیت کارخانه‌ها را مشکل می‌کند و مالیات زیاد بسیاری از شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های خارجی را به داد آورده است. از این رو معلوم نیست ریتینگ نخستین که تاجیکستان میگیرد چی گونه خواهد بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اکادمی علم های تاجیکستان میگوید برای دریافت عنوان اکادمیک و عضو وابسته اکادمی تاجیکستان بیش از 100 عالم وارد سبقت شدند که در گذشته سابقه نداشته است. از این نفران تنها 5 عالم برای دریافت عنوان اکادمیک و 35 نفر برای عضویت در اکادمی علوم پذیرفته میشوند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. صلاحیت و توانمندی داوطلبان 3 کمیسیه: کمیسیه تخصصی فیزیکا، شیمی، ماتماتیکا، گیالوگیا، کمیسیه بیولوژی و طب و کمیسیه علم های جمعیتی مورد سنجش قرار میدهد. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان روز 16 ایون در صحبت بر رادیو آزادی گفت که مرحله اول انتخابات پسی سر شده و تا ماه ایل مرحله دوم نهایی می شود و باور دارد که در این دو مرحله تنها دانشمندان سزاوار صاحب عنوان اکادمیک و عضو وابسته اکادمی می شوند. در فهرست داوطلبان اینچنین اسم سعید مومن یتیم رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بخش سیاست شناسی، نظام الدین زاهدی معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در بخش شرق شناسی، عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش تاریخ و دیگر خواندبان دولتی نیز وارد شدند که میخواهند عنوان عضو وابسته اکادمی علم های تاجیکستان را دریافت کنند. برای عنوان اکادمی در بخش تاریخ یوسف شاه یعقوبوف و در بخش شرق شناسی جورابک نظیرف سبقت میکنند. فرهاد رحیمی گفت که از روی مقررات انتخابات اکادمیک و عضو وابسته اکادمی تاجیکستان از روی ضرورت برگزار میشود و این به گفته او یک جریان شفاف و عادلانه میباشد. در پاسخ به سوال اینکه چه فرقی در انتخاب اکادمیک در زمان شوروی و حالا وجود دارد گفت:
در تمام سمت‌ها، هم در سمت علم های جامعه شناسی، هم طبیعت شناسی و هم علم های بیولوژی تیپ، دانشمندان شناخته جمهوری حجت سپریدند. در رشته اقتصاد داوطلبان البته هستند. یکی از داوطلبان این دیکتور امروز اینستیتوت اقتصاد اکادمی علم ها لطفالله سید مرادف است. قدرت و فرستم داوطلب دیگر است که امروز وکیل مجلس نمایندگان مجلس جمهوری تاجیکستان است. میرسید ابرار علیم شناخته دیگری ما داوطلب در این سمت هست. یعنی داوطلبان همه ارزنده هستند، علیمون شناخته سمت اقتصاد هم هستند.
قرار است نتیجه انتخابات بعد 15 ایل اعلان شود و برخی دانشمندان سرشناس که از وضع علمی تاجیک آگاه هستند امیدوارند که در این سبقه دانشمندان حقیقی عنوان بگیرند که تاجیکستان با کشفیات و خلاصه های علمی آنها نیاز دارد. اکادمیک اکبر تورسان میگوید که علمی تاجیکستان باید رشد کند و علیمون حقیقی باید سر کار آیند. او میگوید:
پرابلم همین که درباره همین تاجیکستان باید یک دولت کوچک و ضعیف خیل اکادمی در کار که وای کرای خرج پول مساعدت و رشد علم و فرهنگ داشته باشد. در این شک هیچی نیست، جای خالی. همون به وای به همه میخواهد عضو شود بدون اینکه چیزی داشته باشد. این مسئله هم تو سیاسی نیست، این تاریخی فرهنگی.
اکادمی علم های تاجیکستان یک مؤسسه علمی کشور سال 1951 در زمان شوروی تأسیس شد و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد تحقیقات بنیادی و عملی علمی، استفاده این دستاوردها در استحصالات از رسالت های این نهاد نامبر می شود. از زمان شوروی تا امروز اکادمی علم های تاجیکستان در صف خود 22 اکادمیک و 33 اعضای وابسته یا اعضا کرسپندن داشته است. با گفته فرهاد رحیمی، انتخابات فعلی در پی مرگ بعضی از اعضای فرهنگستان علوم و ضرورت پر کردن جای آنها صورت میگیرد.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یگان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با سکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه سکایپ، آسان ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه سکایپ،
آسان ترین راهی تماس با آزادی.
Yeah. محمد ظریف شریپوف شوهر علیف ما خدای نظره و ساکن شهر نارک روز 13 ایون خود را به دریای بخش انداخته و خودکشی کرده است بازداشت شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. مقامات شهر نارک روز 16 ایون به رادیو آزادی گفتند که علیه شریفوف با اتهام به خودکشی رساندن و بسیار همسری پرونده باز کرده است. تحقیق حادثه و جستجوی جسد علیف ماه ادامه دارد. محمد ظریف شریفوف در بازداشت است و در صورت کامل شدن پرونده برای بررسی به دادگاه فرستاده می شود، افزود منبع آزادی. با قول هم صحبتی ما، حالا کارمندان ستاد حالتهای فوق‌العاده به جستجوی جسد مشغول بوده، نمایندگان دادستانی و امور داخلی سببهای به این حالت رسانیدن علیف ماه خدای نظر را تحقیق دارند. نزدیکان علیف ماه در صحبت به رادیو آزادی گفتند که دخترشان همسر دوم محمد ظریف شریفوف بوده، دفعه های اخیر از فشاری زیادی روانی اذیت داشت. نازنین بابی و مادر علیف ماه خدای نظر را گفت که دخترش اساسا در منزل آنها به سر می برد و هر زمان شوهرش او را با خود می برد و دوباره به خانه می آورد.
می گفت که می زنم عذاب می تیه. من خودم دیدم که دو بار زد سیاه کبود آوردش. یک بار در خانه در پیشون دست پاش بست. دست پاش بست گفت که می برم در دایره می فروشه. در پیش خودم. شیشتا بودم در دست پاش بست در پیش خودم گفت می برم می فروم. گفت که چی می فروم در دست خودم نفر چی می فروم. گفت که من می برم می فروشه من هیچ که چی نمی گم.
خانواده محمد ظریف شریپوف از شنیدن این خبر در حیرت افتادند. ابراهیم شریپوف پدر محمد ظریف شریپوف ساکنی محله لاهوتی جماعت پل سنگین گفت:
بچه ها گفته بود که ما زنی عروسی آوردیم، ما یاد توجیه باید بگیرم، باید بگیرم.
علیف ما خدای نظر و ساکنی 29 ساله دهه لنگر شهر نارک به قول نزدیکانش انتظاری به دنیا آمدن طفل بود، خود را به دریای بخش پرتافته است. مقامات گفتند که حادثه بعد از ظهر 13 ایون در نزدیکی نیروگاه برقی آبی نارک اتفاق افتاده است. فیض الله حسینوف سردار اداره حالت‌های فوق‌العاده شهر نارک روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت که با سبب بالا بودن سطح آب دریا پیدا کردن جسد تا حد به مشکل روبرو شده است. حادثه خودکشی یا قصد خودکشی در میان زنان در تاجیکستان نو نیست. وحشتناک‌ترین حادثه خودکشی زهرا محمود و ساکن دهه قبل شهر نارک در 1.5 سال پیش بود. این زن همراه با 4 فرزند نابالغش روز 5 فوریه سال گذشته خود را به دریای وخش افکند. این حادثه جامعه تاجیکستان را تکان داد. تفتیشات معلوم کرد که زهرا به خانواده شوهرش مشکل داشته و سبب اصلی از زندگی دست و دل شستنی او اذیت در خانواده همسر بوده است. مسئله خودکشی را سازمان‌های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که در اکثر حالت خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می‌شود. سال گذشته در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که 168 نفری آنها زن بوده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
هرچی موج است روان است بیاده بزنیم، هرچی موج است روان است بیا دف بزنیم. سبدی سانیه ها را همه مستی پر کن، که زمین مستی زمان است بیا دف بزنیم. مشدی پیری محبت تروی بیداریست، زاهدی خوفت جوان است بیا دف بزنیم. دف بزنیم دف بزنیم، آسمان عبدی جان است بیا دف بزنیم. خانه عشق کلان است بیا دف بزنیم. از در بای آزاری کسی اینجا نیست، گرگ این بیش شبان است بیا دف بزنیم. بسری مرگ زمستان گل سوری ببری، پشت صد کوچه خزان است بیا دف بزنیم. آسمان عبدی جان است بیا دف بزنیم. چی موج است روان است بیا دف بزنیم. هرچی موج است روان است بیا دف بزنیم. دف بزنیم دف بزنیم.
مولتی‌مدیا را چی گوییم؟
مولتی‌مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
پشتای تاجیک حالا یگانه شرکت خطکشانی در تاجیکستان میگوید که خدمات فوری EMS را براه مانده است و این از خدمات پشتهای بین المللی از جمله DHL هیچ کمی ندارد. سیدعلی میرزایف رئیس شرکت پشتای تاجیک روز 17 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که با استفاده از این خدمات مشتریان امکان دارند به 192 دولت دنیا خط یا مراسلات فرستند. تسلط این موضوع را من شادمان یتیم ایراد میکنم. سیدعلی میرزایف افزود اخیراً شرکت به خاطر بهتر کردن خدمت رسانی به مشتریان نقطه های قبول نامه و مراسلات را در روزهای استراحتی شنبه و یکشنبه نیز فعال نگه میدارد. او میگوید
نسبت به آنها ما خیلی ارزانتر، 50% قریب ارزانتر هستیم. پسر هم در مدتی تیز میرد میرسد هم ارزان. ما از تاجیکستان و دیگر دولت ها میتوانیم دولت های اسینگه در مدتی 5-6 روزی کوری میرد میرسد. مثلا رسیت از 1 گرم تا 500 گرم 200 سومون، اگر 1 کیلو که شد تقریبا 50-60 سومون دیگه دوبار میشد.
در شرکت پشتای تاجیک میگویند طریق خدمت رسانه فوری نامه و مراسلات را بر روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل در 5-6 روزی کوری و تا به کشورهای اروپا در 10 روزی کوری برده میرسانند. در پی قطع فعالیت شرکت های بین المللی خطکشانی در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه، پشتای تاجیک یگانه شرکت خطکشانی فعال در تاجیکستان باقی میماند. خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایون فعالیت پشتی بین المللی DHL، TNT، UPS و پون اکسپرس را برای مدتی نامعین در حدود کشور متوقف کرد. سبب قطع فعالیت این شرکت ها را خدمات علاقه در نداشتن مجوز فعالیت در تاجیکستان نامید. در آخر سال گذشته قانون درباره اجازه نامدهی با بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو با اجرا در آمده بود که طبق آن فعالیت پشتی یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانسیا اجازه داده می شود. تا آن زمان فعالیت پشتی در کشور به مجوز و یا لیسانسیا عملی کرده می شد. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشتی ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. شرکت دولتی پشتی تاجیک نیز تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. در حالی که پشتی تاجیک از آمادگی خود برای قبول انتقال فوری نامه و یا مراسلات مردم صحبت می کند، ساکنان کارخانه ها و سازمان های بین المللی تا این دم اساساً از خدمات شرکت های به مثل DHL استفاده می کردند. حالا با تعطیل شدن کار این شرکت ها در تاجیکستان، ده ها نفر از ساکنان شکایت دارند که نامه و اسنادشان در نیمه راه گم شده است و بعضی ها می گویند این وضع حتی برنامه کار و زندگی و تحصیل آنها را برهم زده است. شرکت پشتی تاجیک بعد از پس سر کردن یک دوران پرشور با پاش خوردن اتحاد شوروی شماره بسیاری از مشتریانش را از دست داده است. از یک سو پیدا شدن تکنولوژی جدید مثل اینترنت و تلفن ضرورت مکتوب نوشتن را از بین برد و از سوی دیگر فوریت شرکت های بین المللی جای این شرکت را در بازار تا اندازه تنگ کرده بود. حتی نشریه های دوری از دوشنبه به منطقه های دیگر کشور در گذشته طریق هواپیما یا تاکسی ها و توسط افراد الهیده فرستاده می شدند. این وضع بود که خبرنگاران هم در فکر تشکیل پشتی الهیده شدند، اما این طرح عملی نشد. ساکنان میگویند از یک طرف کاری اساس و از طرف دیگر احتمال کافتکوب مراسلاتشان آنها را در گذشته از این شرکت به طرف شرکت های دیگر برده بود و حالا بازگشت و ایجاد باور کاری چندان ساده و یک روزه و دو روزه نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بنا به آمار رسمی معاش میانه کارمندان در ولایت سوخت امسال 25% افزوده به 967 سامانی رسیده است. ماهانه حداقل 400 سامانی می باشد. معاش میانه در ولایت سوخت و آیا آن برای پیشبرد زندگی ساکنان کافی است؟ در گزارش من معصوم محمد رجب از شهری خوجند. مسئولان سرایاست آژانس آمار نزد رئیس جمهور تاجیکستان در ولایت سوغد میگویند در این منطقه بیش از 400 هزار کارمند معاشخور رسما به قید گرفته شده، معاش میانه آنها از تقسیم مبلغ صندوق مزد کاری کارخانه و مؤسسه ها برآورد شده است. یک مسئول این سرایاست که نخواست از اون نام برده شود، در صحبت با رادیوی آزادی روز 14 ایون گفت که در سال گذشته 2016 معاش میانه در ولایت سوخت 765 سامانی بود، حالا به 967 سامانی رسیده است. او افزود:
اهم پس مزدی میانه ما می
بله.
شوارزی هم آده
چقدر است؟
شوارزی هم مه یامر اپریل آمومه 4.37.
بنابرای آمار رسمی در شمال تاجیکستان در بخش اقتصادی تولید کننده از همه زیاد کارمندان صنعتی استخراج معدن کوهی و کندن کانها و به حساب میانه 1725 سامانی ماهانه می گیرند. بعدی آنها کارمندان بخش ساختمان با 1560 سامانی، صنعت کارکرد 1500 سامانی و ساحه برق و گاز و آبرسانی با 1240 سامانی مزد میانه در رده گیرندگان معاشی بلندترین در ولایت سوخت قرار دارند. در بخش خدمت‌رسانی ماهانه میانه زیادترین از آن میانه‌روهای بخش مالیه 2380 سامانی، کارمندان بخش های مالکیت، اجاره و تجارت 1840 سامانی، نقلیات و علاقه 1190 سامانی ثبت شده است. ولی معاش میانه صیادان و جنگل پروران همگی 524 سامانی و بعد کشاورزان پست‌ترین در ولایت سوغد است. نعمت الله میرسعید کارشناسی مسائل اقتصادی سغد بران است که ماهانه میانه در ولایت سغد به خودی خود برای پیشبرد یک زندگی شایسته برای ساکنان معاش خور کافی نیست. او میگوید
مردم تاجیکستان فرقیت داشتن این که هر یکی سرچشمه ایلاوکی زندگی دارد و با معاش پوره محدود نمی شود. مخصوصا ساکنان دیخوز زمین دارند که از آنجا حاصل ایلاوکی می گرند. بسیار نفرانی که در ساحه ساختارهای دولتی کار میکنند من کمان دارم که فرزندان اونها هم در مهاجرت است، در مهاجرت مهنتی عادت به خدا مادر کمک میکنند.
بنا به معلومات سرریاست آمار در ولایت سغد در برابر بیش از 400 هزار کارمند معاش خور در شمال تاجیکستان حدود 35 هزار آیله در این منطقه به حیث کم بزاعت رسمان ثبت نام شدند. این آیله ها برای گزرانیدن زندگی به دستگیری و یاری حکومت نیاز دارند. در سال گذشته 2016 حکومت برای پرداخت مبلغ نیروی برق و به شکل یاری های غذایی در حدود 4.5 میلیون سامانی به آیله های کم بزاعت یاری های پولی و مالی رسانیده است.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز.
پانزده روزی محبس بهتر از 20 سالی قشاکی است یا چی جوانان و دانشجویان را در روسیه به میدانهای تظاهرات میبرد؟
صف استوهای زیبا و نازک ماشین و برق در تاجیکستان زیاد میشود. کسبا دیگر در اینجا به زنانه و مردانه جدا نمیشوند.
جوانهای فراری، جستجوی فرهاد و صد جوانی مثلی او از ارتش فرار کرده ای تاجیک.
طاهرشاه و ظاهرشاه برادران دوگانیک آرزوی آیفون و آیپد را ندارند. آرزوی یگانه آنها راه رفتن است و برای این به کمک نیاز دارند.
ویژه گفتاری آینده ساز امروز از همین موضوع های عبارت است. درود به دوست بسیار گرانقدر ما. زرنگز هستم چون معمول در این لحظه ها از دوشنبه و باور کنید گرم در خدمتتان.
سلام سلام. دوشنبه چندان گرم نیست سولو زرنگز. تو از اینجا بیرون تر روی و بعد وای گویی من میفهمم.
این رو به من کسی میگوید که همین روز از طرف های خطلان قرغان تپه و سنگ توده و نواحی اطرافی آن به شهر اومد. البته با کلواری پور و تغییرات زیاد در سر و صورتش، کمی گندم رنگ و بارش دمیده است.
خیر هیچ گونه روستش رو گفتن گیرسیب سیاهک شده از روی هم خفه نمیشم. دختر نیستم که از دیگر شدن رنگ پوستم بیترسم. برعکس ببین چه جوان خوش صورت شده.
با این شک نیست البته، ولی مهم برای ما این دیده و شنیده و ثبت کرده هایت در این سفر هستم لیدین. امیدوارم بزودی در سایت ویدیو گزارش های جالبت را تماشا میکنیم.
یک یک سفر رفتم به ناحیه ها خوب از زرنگز. میدونی با یک دنیا تاثیرات و صحبت های خوب برگشتم. میدونی در خود یک ناحیه دور بین کوه ها ما را گوش میکنند و میشناسند. با تو هم سلام گفتن زیم نظرنگز. میدونی یک چیزی جالب، در این سفر به خونه در ناحیه دنگره در سنگ توده وارد شدم و صاحبش وقت فهمید از رادیو آزادی هم پرسید او چه جسور جان چه خل است. من حیران شدم که او چه خل زرنگزی ما رو میشناسد. همه رو میشناخته است. شالا رو پرسید که دیگر در پراگ میموند. خلاصه همین خل.
خل نغزم ریدین. تشکر زیاد به شما دوست عزیز آینده ساز ما. او چه جسور خوبی خوب است و سپاس از شما که ما رو گوش و یاد میکنید.
خوب اینجا چه گپ و کار زرنگز؟ برنامه به من چه خل بود؟
اینجا هم همه خوبم دیدین و مثل معمول برنامه رو با خبر و موضوعهای مهم و جالب از حیات جوانان ادامه داده استاده ایم.
خوب بیا پس وقت دوستان ما رو زیاد نگیریم و تازه های جوانان رو بشنویم. همکار ما افسانه کبیرشاه امروز خبرها رو تقدیم میکند.
اخیراً در یک جلسه فوری آموزگاران کالج طبی شهر داشکند را از احتمال بسته شدن کالج آگاه کردند. سنجش در این مؤسسه تعلیمی هم بعد قضیه قتل جسور ابراهیموف یک دانشجوی 18 ساله شروع شد. گفته می شود دانشجویان این کالج را به مؤسسه های دیگری تعلیمی انتقال می دهند. به اطلاع وزارت تندرستی ازبکستان در یکی از جلسه های اخیر خود پرزیدنت شوکت میرزیویف برای بستن کالج طبی دستور داده است. جسور ابراهیموف دانشجوی 18 ساله کالج طبی داشکند روز 3 май аз сӯи ҳамкасбонаш латукуб шуд. Баъди муноқиша Ҷасур панҷароҳиро пушти сар кард, вале баъди як моҳ рӯзи 1 июн дар яке аз беморхонаҳои Тошканд аз дунё гузашт. Мақомот ваъда дод, ки гунаҳкорони ҳодисаро пайдо ва муҷозот хоҳанд кард. Дар ҳоли ҳозир гуфта мешавад, дар робита ба ин ҳодиса чанд ҷавон боздошт шудааст. در پای ترکیش در نزدیک باغچه کودکانه در شرق چین 7 نفر کشته و 59 کس دیگر زخم برداشتند. این ترکیش ساعت 16 روز زمانی رخ داد است که کودکان با والدین خود از بنای باغچه بچگانه بیرون می شدند. خبرگزاری های چینی با تکیه به مقامات می گویند 9 نفر در این ترکیش آسیب دیده در حالت وزنین قرار دارند. به اطلاع بی بی سی در بین افراد آسیب دیده کودکان هم هستند. حادثه در شهر سیوجای چین رخ داد است و حالا مقامات عاملان ترکیش را جستجو دارند. اخیرا اطلاع نشر شد که در این ترکیش یک جوان 22 ساله گمان بر دانسته می شود. این جوان هم در جای حادثه هلاک شده است. برای دریافت و معرفی فیزیک‌های بهترین بین جوانان و به این راه مساعدت در رشد علم‌های دقیق در کلوب میانی خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی آزمون بهترین فیزیکی جوان دایر شد. آزمون مذکور از روی دو دور گذشتن امتحان تستی و خطی صورت گرفت. در آخر برای گرفتن 91 خال سازوار جای یکم خواننده صنف 11 لیسه رقم 2 نوروز سفرعلی، جای دوم نصیب خواننده صنف 10 مؤسسه رقم 34 سعید یونوسف و جای سیوم سازوار خواننده لیسه رقم 1 شهر کلوب به نام اسماعیل سامانی گردید. در شهر دوشنبه راه پیمایی افتمبیلی جوانان بخشیده به 20 سالگی وحدت ملی و سال جوانان تحت عنوان راه وحدت دایر می گردد. در این باره قرار رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی به تصویب رسیده است. هدف از این راه پیمایی تحکیم دوستی و رفاقت و رشد فرهنگ ملی، همزمان گسترش بخشیدن به ارزش‌های ملی، آشنایی پیدا نمودن جوانان منطقه های گوناگون کشور گفته می شود. راه پیمایی افتمبیلی جوانان راه وحدت سال پنجم است که در جمهوری گذرانده می شود. سال گذشته استقبال چونی راه پیمایی به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر نموده، در ظرف 4 روز از شهر خوروغ و ناحیه های ولایت دیدن نموده، با طبیعت و عرف و عادت ساکنان آشنا گردیدند.
تشکر افسانه برای نوگانی ها. خوب، حالا یک آهنگ آینده سازی ما و شما را ادامه می دهد.
سونی دو توره
من جوره سپری جاده ای سبزی هنرستان
من تو پای کی امیده چو هنگی هزاره
تو بیا همدم و همراز کیا تن تن باشه تو بیا تو منو آواز دمی خسته نباشه تو بیا همدم و همراز تن تن باشه تو بیا تو منو آواز دمی خسته نباشه
تمنای تو باشا
زینه با خنده پایم در بلبای تو مانا چی شبا دختر تا بنده به شبهای تو مانا.
هرچند من چندین بار اعتراض کرده بودم که زرنگه زیاد سرودهای نگینه رو در برنامه میموند، اما این آهنگ واقعا خوب و شنیدنی است.
خیلیت یک سرودی هم بوده است که تو از آن ناراضیگی نمیکنی. امریدین دوستی عزیز، ویژه گفتاری آینده ساز را با موضوع داغ برای مخصوصا جوان پسران ادامه میدهیم.
با فکرم ارتش است، ولی زرنگیز التماس فقط از من نپرس که من خدمت رفتم یا نه. 10 بار به این سوالت پاسخ گفتم، باز بعضن میپرسی یا مخصوص میکنی یا فراموش نمیدونم.
نه، من میدونم که تو بلیت حربی داری امریدین، ولی حالا درباره اونهای صحبت میکنیم که برای گریز از خدمت یا سرکشی در جستجو قرار دارند. مقامات میگویند آنها فرار کردند و حالا آنها نزدیک ки 100 ҷавонро ки аз хизмат дар артиш фирор карданд, ҷустуҷӯ мекунанд.
Бале, дар бораи яке аз онҳо Муъмин ахиран нақл кард ки Фарҳод Назаров ном дорад ва 26 сола аст. Ӯ ҳам аз ҷумлаи онҳоест ки мақомот барои фирор аз хидмати сарбозӣ дар Пайгард қарор доданд. ҳоло муфассалтар дар бораи ин ҷавон ва фирори ҳамсолони ӯ аз артиш гузориши Муъмин Аҳмадиро мешунавем.
мақомоти ноҳияи Муъминобод мегӯянд Фарҳод тирамоҳи соли гузашта ба артиш даъват шуд, аммо аз даъват сарпечӣ карда ба Русия гурехт. ин ҷавон иттиҳоми мақомотро рад мекунад ва мегӯяд бинобар дар ҷустуҷӯ қарор доштан наметавонад ба ватан баргардад. Фарҳод Назаров рӯзи 15 июн дар як тамоси телефонӣ бо радио Озодӣ гуфт, дар Русия кор надорад, вале бинобар боз шудани парвандаи ҷиноӣ нисбат ба ӯ аз омадан ба ватан худдорӣ кардааст. Фарҳод аз 18 солагӣ боз барои пешбурди рӯзгори хонавода ба Русия меравад. мактаби миёна نیز تا سنف نهم خوانده است. او گفت ماهی اکتبر سال گذشته هنگام بازگشت از روسیه در راه به سوی خانه‌اش از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیساریت حربی برده شد.
ابلابت از اونجا مرا کاپینن آوردن به وینکمت ناحیه مومینوبود. چل مکتوب خای مرا روز اخلن جوابتن ما تا کس روز پنجشنبه رفته بودم. روز شنبه بزرگ در خانمون توی یک خوارچم بود. تو خایم سیو میگذرونم این پاسپورت مرا بگیرین روز دوشنبه میام نستم میام. گفتن نه او خل نمیشوه. امر گذشتیم کمیسیا در تبگو بیاید بگرویشی دیجه باید تکسی و معبد نهد و بیا
فرهاد میگوید ماهی انوار امسال به روسیه رفت و مقامات به خانهشون رفته گفتند که نسبت به او برای سرپیچی از خدمت در ارتش پرونده جنایی باز شده است.
در تاجیکستانی چی نید سومای نه چی زندگی سوس نبود با خستم روسیه اومم. خستم روسیه اومم با همی ماهی مای بدین همی ماهی مای با خونه ایوان پراکراتورا ایک کاروی کدن مدار مومدای مدار مگفتن که اگر نیویا چیش میکنیم. در روز میتیمش مگفتن خیلی روز دیگه پا همی سیزون اومدیم هیچ کورا نشیده این مسکمه تا حول نمیدونیم چی کنیم کورام نیست. ایجا داو جامو خلکده گشتیم. خوزی میگون خونه راکیم خونه برام مزدانی مرا در روز بودن. اما دامی حیرانم اکی گرانم چی کنیم. برای هیچی مرا در روز بودن. مرا اخرا زنگ میزدن میگوستن که بخیز خیلی یا ایلوچ که ایسا بخید مونه یکون چی بیو من میرفت ما خیزمت هم میرفت ما خیزمت حول اتکازم نکدم.
مقامات ناحیه مومین‌آباد در منطقه کلاب میگویند فرهاد بعدی گذشتن معاینه طبی از صحنه کمیساریت حربی گریخته است و بنابراین نسبت به او دادستانی حربی پرونده جنایی باز کرده در جستجو قرار داده است. لطفیه جمعه و رئیس کمیسیه دعوت جوانان به ارتش و معاون رئیس ناحیه مومین‌آباد روز 15 میون بر رادیو آزادی گفت که از رفتار فرهاد خشمگینند. جمعه و گفت تمام سندها برای سفربری فرهاد نظرف به ارتش آماده بود ولی او با بهانه در لحظه آخرین از بنای کمیساریت حربی گریخته بر روسیه رفته است.
او امروز ایچی اومده بود ای روسیه اومده بود. بعد خلاصه وای میکنند ای درون کمیساریت حربی انا میخیل خود سرونه برومده همو خلقتی میگرزه میرود دیگه نمیوبیمش. انا دیگزور برای در نزد قانون جواب دادن بگذار او را تمامی چوره ها را بندشن که او را مثال بگیرن بیارن در نزد قانون جواب بده برای پگا ایچز به منفیتی مردم میشود.
فرهاد را در صورت بازگشت از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. فرهاد نظرف میگوید حالا هم رضا است که اگر او را ببخشن رفته به وطن خدمت کند. لطفیه جمعه و مسئولی سفربری جوانان به صف ارتش میگوید آنها نقشه دعوت را اجرا کردند و به مثل فرهاد به فیروریان در ارتش نیاز ندارند. مسئولان کمیساریت حربی در خطلان میگویند بر اساس قانون تا 3 بار بعد جوانان زیر سن خدمت حربی دعوت نامه داده می شود و اگر او در این مدت به کمیساریت حربی حاضر نشود پرونده اش به دادستانی حربی سپرده می شود. یک مقام کمیساریت حربی در خطلان بدون ذکر نامش روزی 15 میون بر رادیو آزادی گفت در دعوت بهاری پرونده حدود 100 نفر را که از خدمت سرپیچی کردند به دادستانی حربی سپرده است. با گفته او این جوانان با وجود دعوت های به تکرار برای رفتن به خدمت حاضر نشدند و حالا معلوم نیست که آنها در کجا قرار دارند. جهانگیر دولتوف یک کارشناس جوان میگوید واقعا برخی از جوانان روسیه را همچون پناهگاه برای فرار از ارتش استفاده میکنند، اما با گفته این کارشناس در دعوت به ارتش نیز هنوز ناعدالتی ها و نابرابری ها زیادند. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرماه دعوت جوانانی از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود. بد رفتاری در صف نیروهای مسلح و آزاری سربازان یکی از عوامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته می شود.
تشکر مومین. هر سال حادثه‌های مرگ سربازان در ارتش و با جوابگری کشیدن افسران برای بد رفتاری ثبت می گردد، اما وزارت دفاع می گوید سال‌های اخیر صف جوانان اختیاری برای رفتن به ارتش افزایش یافته است.
اگر همین زنان را هم به ارتش دعوت میکردند خوب میشد. در همه دیگر مسئله های زندگی دعوای برابری هست، اما چرا دختران در مسئله ارتش دعوا نمیکنند؟
از کجا میدونی امریدین؟ یادت هست یک وقت همکارانمون میان دختران در این مورد یک پرسش داشتند و اکثریت برای خدمت مادر وطن اظهار آمادگی کرده بودند.
در سخن البته آماده بودن خیلی آسان است.
ضمناً حالا به این هم میرسیم. ببین امروز دیگر کم کسبانی هستند که در آنها زن به نظر نرسد. زنان حتی تعمیر ماشین را میآموزند، برقچی شدن میخواهند. خلاصه دیگر اصطلاح کسب مردانه و زنانه از بین می رود با آیستگی. سال پیش کمیته کاربوزنان و ایله تاجیکستان هم با مخالفت به تقسیم بندی بین کار مردانه و زنانه از دختران و زنان دعوت کرده بود که هنگام انتخاب کسب آزاد باشند.
اکنون فکر میکنی آزادتر شدند واقعا دختران؟
من فکر نه، من دلیل دارم امریدین. باور نکنی، بیا با مطلبی همکارمون براد یوسفی گوش کنیم. درباره زنان و دختران میگوید که کسب های مشکل مردانه را از خود میکنند.
یوسمان عزیزوا میپندارد چیل هنر نه تنها برای مرد همچنین برای زن هم کم است. این ساکن 21 ساله دوشنبه در پیروی از این مسئله تاجیکی بر اضافه هنرهای زنانه تصمیم دارد چند کسب مردانه را آموزد. با این هدف با مرکز تعلیم کلانسالان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان آمده و زور بازوی خود را در هنرهای تا این زمان به اصطلاح مردانه آزمایش دارد. یوسمان عزیزوا ساکن دوشنبه و یکی از این کسب آموزان میگوید:
راستی که من بسیار کسب آموختم، دو زندگی، زرگری، قالین بافی و این کسبم خواستم برای خودم آموزم، چون که برای هر یک انسان این چیز ضرور است در آینده. ممکن که یکان جایی برای تعمیر ماشین ها میگوشوید، چون که حاضر کسب دیگر مردانه و زنانه ندارد، برای اون که باید هم زن هم مرد زندگی خود رو پیش برد.
یوسمان حجت رانندگی هم دارد و میگوید در صورت صاحب ماشین شدن نمیخواهد در ضرورت در راه منتظر استای ماشین نشیند و یا محتاج دست مردانه شود. همین تصور و عقیده ده ها تن از زنان و دختران تاجیک را با مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان آورده است که تخصص های مشکلی به اصطلاح مردانه را آموزند. تعدادی از آنها زنهایند که شوهرشان در مهاجرت مهنتی‌اند و یا در خانه احتیاج به دست مردانه دارند. زرینا نبیوا ساکن دوشنبه گفت:
سانتکنیک را جغ میزنی نمیبوید، منتظر میشوی. برای من میخوام که خودم یاد گیرم که تو که اقلا در خونم کاریم و سانتکنیکی خودم رو خودم کنم.
افزایش توجه زنان به آموزش و از بر کردن کسب های مردانه دلیل آن است که زنها در خانواده میخواهند برابر مردان در بودجه خانواده سهم گذارند. صبحی بابایوا ساکن دوشنبه میگوید:
در وقتی یک خوراک پختم میشد که ویرون میشد و در اون وقت یا استای مثال برقچی رو فیرود میکنیم با مبلغ 40 سوم 50 سوم مثلا میگیرد و ما میتوانیم که 40 سوم 50 سوم که در استای برق میدهیم دیگون خراجات زندگی دیگه مصرف میکنیم و در حالت ضروری میشود که یک همسایه مثال فیرود میکنند در همین مشکلی مثال برقی و ما میتوانیم که با یکون همسایه مثال یاردم رسونیم.
آموزگاران مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان میگویند اکثر کل زنانی که به این مرکز جهت آموزش تخصص های مردانه مراجعه میکنند در زندگی کمبود دست مردانه را احساس کردند و یا باور دارند که در جامعه تاجیکستان کسب های مردانه سردرآمدتر است. احد اوتاشوف آموزگار تخصصی سانتکنیکی در مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان:
حقیقتا امروز نشانه اون که زن ها برابر مرد شدند، حقوقشان برابر شدند. زن ها امروز بر آمدن از خانه بر آمدن.
در طول 5 ماه سال جاری حدود 25 نفر زن ها برای آموزش کسب های مردانه به مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان مراجعت کردند. سر از سال 2015 توجه زنها برای آموزش مخصوصا تخصص های مردانه به یک بار افزایش یافته و در کورس های کوتاه مدت ده ها تن زن و دخترها این چنین کسب ها را آموختند. مهرنبی افغانوا معاون مدیر مرکز تعلیمی کلانسالان تاجیکستان اوید به تعلیم گفت:
من فکر میکنم که یعنی رو آوردن زنها به همین کسبایی که برای مردها مهم هستند، به فکر من این همین تقاضای زمان است، یعنی پیشروی جمعیت طلبات به همین وای که نیاز می شود بگذار همین زنها هم همین چیز را از خود کنند.
در جامعه سنتی تاجیکستان زنها معمولا خانه‌نشین و موظف به تربیه فرزندان هستند، اما مهاجرت عموی مردم به خارج کشور جهت دریافت قوت لایموت مسئولیت مردها در خانواده ها را بر دوش زنها گذاشته است. خصوصا در دهات زنها کارهای وزنین مردانه را اجرا میکنند و زمانی مردها از مهاجرت با پول کافی به وطن برمیگردند، امکان است که زنهای آنها از مسئولیت کاری مردانه رها شوند.
تشکر از براد یوسفی. واقعا نو یادم اومد، من و تو که درباره زیاد شدن صف زنان نگهبان گزارش کرده بودیم. قبلا همه مردان بودند پاسبان و محافظ.
دیدی اخیر به گپ من اومدی، اکنون بیا برای این سازش یک ترانه میشنویم. از کی؟
از بهروز زیوارف، آهنگ نوی روسی که نام دارد ایت از دارو.
Страсти горят, это здорово, я не болен. Просто мурашки пошли в мыслях твои ямочки. О, что же страсти творят, это здорово. Ее волосы так порхают, будто ветер без ума от нее. Идеальные глазки моргают, как пробить и снято кино. Либо я тот, либо мир изменен. Как же найти ответ, кем? Либо во сне, либо заражен. Нужно понять это чем. Снова в моей душе весна. Видимо, люблю я тебя. Снова страсти горят, это здорово, я не болен. Просто мурашки пошли в мыслях твои ямочки. Что же страсти творят, это здорово.
ویژه گفتاری آینده ساز را ادامه می دهیم با موضوع در رابطه با اعتراض اخیر روسیه. اعتراض های نخستین ضد فساد در ماه مارس در روسیه را اکثریت با شوخی اعتراض مکتبچه ها می نامیدند، ولی بعد تظاهرات روز 12 ایون بسیاری ها در این کشور به خلاصه آمدند که این دیگر شوخی نیست و سیمای نو اعتراضگران محض نسل نو است. اکثریت هم درک کردند که دیگر گپ سر فساد و ناولنی هم نیست. در 6 سال اخیر بعد تظاهرات بلوتنی نسل نو پیدا شد که از حادثه های ششمی مای حراس ندارند، ولی تصورات و افکار آنها درباره آزادی و عدالت از تصور حکومتداران فرق میکند.
خبرنگارانی رسانه ویدمسی درباره تظاهرگران نسل نو روسیه ضمن اعتراضهای اخیر گزارش تهیه کرده و یک نوار برداشتند. در این نوار توجه بسیاری ها را جوان دختر جلب کرد که ضمن صحبتش با خبرنگار گفته است بهتر است جزای ماموری بگیرد و 15 روز از آزادی محروم شود تا اینکه 20 سال دیگر در قشقی زندگی کند. خبرنگار گرونی رادیوی آزادی همین دختر را پیدا کرده و با او یک صحبت انجام دادند. او دانشجوی دانشگاهی آموزگاری ماریا کوریتس بوده است. حالا صحبت این دانشجو دختر را در آینده ساز پیشنهاد شما میکنیم.
ماریا، в том видео, которое сегодня разлетелось так.
ماریا، در اون آوار که اخیراً در اینترنت پخش شده است، شما میگویید که از 15 روز زندان نمیترسید و این بهتر از اون است که 20 سال دیگر قشقانه زندگی کنید. شما میدونید که با اویزه به کوچه برآمدن خطر دارد و برای این میتوانید بازداشت شوید، اما از این هم نمی ترسید. چی شما رو با اعتراضگران دیگر رو با این راه می برد و تکان می دهد؟
نخست می خواهم بگویم که این اولین چنین یک معرکه اعتراضی بود که من در اون شرکت کردم. دیروز آنجا در تظاهرات افراد سین و سال مختلف حضور داشت. آنجا هم زنان زیر سین 50 بودند که نوشتجات روسیه در دست داشتند و هم پدران بودند که کودکان خود را در پشت گرفته آوردند. ولی البته جوانان همیشه چشم رسند. آنها از دور هم نمایانند. معلوم است که برای مقامات بهتر این است که همه فکر کنند در چنین اعتراض ها تنها مکتب بچه ها شرکت میکنند، چون خوانندگان مکتب را هیچ کس و هیچ گاه جدی قبول نمیکنند.
накануне говорили.
Аз ин пештар гуфта мешуд ҳудудан дар 16 шаҳри Русия донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳоро ҳушдор доданд ки дар чунин маъракаҳо ширкат накунанд ва ҳатто онҳо ба хориҷ шудан аз донишгоҳ ҳам таҳдид мешуданд. Бо шумо чунин мушкил набуд?
Угрожали проблемами с учёбой и едва ли не отчислениями.
А в моём университете нет. Я учусь, это не секрет, в Московском педагогическом государственном университете. Наш преподаватель.
А дар донишгоҳи ман чунин мушкил нест. Ман дар донишгоҳи давлати омӯзгории Москва таҳсил мекунам ва омӯзгорони мо то ҳадди либералӣ ҳастанд. Аслан дар дарсҳои мо масоили сиёсӣ матраҳ намешавад, вале агар ҳам чунин масъалае рӯзад, онҳо оромона назари мо донишҷӯёнро мешунаванд.
Студентов никогда не выражают сами свою критическую оценку.
Друзья вас поддерживают?
Дусонатон хам шуморо дастгири мекунанд?
Поддерживают, только со мной на митинги не ходят. Дело в том, что...
Бале, вале, онхо бо ман ба ин эътирозҳо намераванд. Гап сар ин аст ки воқеан онхо сахт ҳарос доранд. Ман аслан ҳамчун як инсон онҳоро мефаҳмам, чун вақте кас наворҳои видеои ҳодисаи дирӯзаро ки дар он кормандони ОМОН эътирозгаронро латту куб мекунанд мебинад, аз рафтан ба тазоҳурот худдорӣ мекунад.
Желание ходить на протесты явно спотаивает.
Ну вот если бы вас...
Вале, агар шуморо ҳамин тавр боздошт мекарданд, хеле дағалона. Шумо ҳам фикратонро барои ширкат дар тазоҳурот тағйир медодед?
А у вас бы отпало желание ходить на протест?
Искренне говоря, не думаю, потому что...
Коре ки шуд боздошт надорад. Ман фикр намекунам ки дар чунин ҳолат андешамро тағйир медодам. Чун бо он нафароне ки ман дирӯз дар тазоҳурот ҳам суҳбат шудам, на як бор ду бор эътироз карда ва ҳатто боздошт шуданд. Яъне ба ин хулоса омадан мумкин аст ки баъди чунин ҳодиса ва ноадолат и баръакс хоҳиши идомаи мубориза бештар мешавад.
Но а власть готова к вам прислушиваться?
Фикр мекунед, ҳукумат омода аст ки садои шумо ва мисли шумо тазоҳуротгаронро бишнавад?
Знаете, я искренне верю, что власть, она всегда слушает.
Медонед, ман ситқан бовар дорам ки ҳукумат ҳамеша мешунавад, аммо коре дар ин робита мекунад ё на, ин гапи дигар аст. Чизе ки ҳоло ман мебинам ин аст ки онҳо гурӯҳҳои муайяни иҷтимоиро аз даст доданд. Гап танҳо сари мактаббачаву донишҷӯ нест, балки гап сари нафароне аст ки пештар таваллуд шудаанд. Солҳои 1990 вақте шӯравӣ барҳам хӯрд, идеологияи шӯравӣ аз байн рафт ва касе ба ҷои он ягон арзишҳои наверо пешниҳод накард. Ва онҳо акнун фаҳмиданд ки чунин идома ёфтан номумкин аст. Акнун мо дарси асосҳои православӣ ва дарсҳои дигар дорем. Вале мушкил дар он аст ки ин ҳама дигар ба кор намеояд ва муассир нестанд. Баъзбас ки чунин вазъият пеш омадааст, ҳукумат фақат як роҳ дорад, чизеро тағйир додан. Ҳукумат намехоҳад ба шакли нав кишварро идора кунад ва мардум ҳам намехоҳад ба усули кӯҳна зиндагӣ кунад. Аммо бо шарофати интернет ҳама медонад ки чӣ гапу кор мегузарад ва аз ин рӯ фаъолнокии мардум бештар шудааст.
А благодаря интернету все знают, что происходит, и, соответственно, активность растет.
ташаккур. Суҳбати Мария Куриц, яке аз эҳтирозгарони 20-солаи тазоҳуроти ахир дар Русияро шунидед.
Эҳ, агар ҳамин одамҳо ҳама ба орзуҳои худ мерасиданд, ҳа Зарангез, он вақт чӣ хел мебуд зиндагӣ?
Кӣ гуфт ки намераси? Чӣ орзу дорӣ? Кӯ бигӯ Амриддин?
Ман не, фақат шунидани як орзуи ду бародари хурдсол бисёр мутаъсиру нороҳатам кард. Онҳо фақат як орзу доранд, роҳ рафтан мехоҳанд, фақат барои ин ба кӯмак ниёз доранд. Тойшоҳу Зоҳиршоҳи 12-сола ки аз пои равон маҳруманд, мехоҳанд мардуми саховатпеш ба онҳо барои табобаташон кӯмак кунанд.
Онҳо чӣ кор карданд ки Амриддин чӣ сабаб шудааст?
Сабабашро беҳтараш худи Шодмон мегӯяд. Ӯ бо модари ин бародарони дугонӣк суҳбат дошт.
Зоҳиршоҳ ҳар рӯз ин орзуяшро ба такрор ба модараш мегӯяд. Бунафша Назарова модари Тоиршоҳу Зоҳиршоҳ аз шунидани ин суханони фарзандонаш ҳарчанд маҳзун мешавад, вале илоҷи табобати онҳоро надорад. Бунафша Назарова модари Тоиршоҳу Зоҳиршоҳ гуфт:
«Қатим даст ба гребон мешавад. کیام را میگردم من مکتب در میمونه بسیار وقت میرم میورمش خیلی ناو کم کم بر از فدای میکنم دانش چکرون هم میکنم که خیلی مقدر هست یک ارخ برادو دانمیده بو کدام دزدیدش ای پدر زبط کدام دزدیدش.
والدان این دو نورس میگویند هنوز از خوردی وقت در انکشاف آنها نقص رو مشاهده کردند به تبوبت پرداختند. همه این سالها هرچی در بیساتشان بود به تبوبت آنها صرف کردند. آخرین دارایی خود منزل زیستشان را 3 سال پیش در ناحیه واسع فروخته به دارو و درمان تایرشاه و زایرشاه خرج کردند و حالا این خانواده در شهر دوشنبه در یک منزل اجاره به سر میبرند. پدر خانواده با ماشینی که یک خیششان برای پیشبرد روزگار به وی داده است به تکسیرانی مشغول است. یگانه درآمدی آنها از همین پولی تاکسی و هر ماه 300 سومانی نفقه دو کودکی معیوب است. والدین تویرشا و زویرشا میگویند 150 سومانی نفقه ای که برای هر کدام میگیرند حتی به خرج هر ماهشان نمیرسد. بنفشه نظروه گفت:
وزارت تندرستی رفتم گفتم خیمه را شما باید که برای نگاهبینی یا بکنین، سوم میگیرن آدم و خود ضریبیان که بتین. گفتم خیلی هست قانون نیست، میگه قانون آوز نگاه هم نمیکنن. این آوج میکنم این بچه 12 ساله را آوج کردنش یک عذاب هم قلقینه.
زویرشا که با کمک یک نفر میتواند کمی راه رود در صنف پنجم میخوند، ولی تویرشا همین امکان را هم ندارد. زویرشا میخواهد در آینده کلان شود، با فساد در جامعه مبارزه میبرد. زویرشاه گفت:
من کلان شم با میخوام در کاروسیا.
برای چی در کاروسیا میخوای کار کنی؟
برای کی دبولم لسرایز میشه.
با این وجود در دل والدان امید حالا هم شعله‌ور است که فرزندانشان روزی به پای خود راه میروند. طبیبان روسیه گفتند بیماری این دو نورس تبابت شونده است، ولی مبلغ و وقتی بیشتر را طلب میکند. این خانواده امیدوارند برای تبابت و به پا خستن این دو جگربندشان شخصان سخاوت پیشه سهم میگذارند.
تشکر از شادمان یتیم همکار ما و از همه شما هم دوستانی عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم خواسته های این مادر و دو فرزند معیوبش حتما برآورده می شود.
کاش چنین شود. خوب دوستی عزیز، تا برنامه دیگر باید با شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیوم عرصی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا موافقت نامه پرزیدنت سابق این کشور براک اوباما با کوبا را لغو کرد. او روز 16 ایون هنگام سخنرانی در ایالت فلوریدا گفت:
از همین حالا قابل تطبیق است. من توافق نامه کاملا یک جانبه مأموریت پیشین با کوبا را لغو میکنم.
رئیس جمهوری آمریکا وعده داد برای رسیدن به توافق با کوبا تلاش خواهد کرد، توافقی که به گفته او به منفعت دو طرف باشد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در صورت آزادی همه زندانیان سیاسی و انتخابات آزاد در کوبا، تحریم های آمریکا علیه آن کشور برداشته خواهند شد. ماه مارس سال گذشته براک اوباما همراه خانواده‌اش به هوانا پایتخت کوبا رفت و اولین رئیس جمهوری ایالات متحده شد که بعد سال 1928 به آن کشور سفر نمود. اوباما با رئیس جمهوری کوبا راول کاسترو ملاقات کرده و دو طرف سازشنامه درباره برقراری مناسبت‌های دیپلماتیک را امضا کرده بودند. دادگاه در شهر باکو پایتخت آذربایجان روز 17 ایون یک فعال سیاسی را به 4 سال زندان محکوم کرد، اما فواد احمدلی نماینده حزب مخالفی جبهه مردمی آذربایجان گفت که پرونده او و همین طور حکمش سیاسی است. فواد احمدلی رسما برای غیرقانونی گرفتن و در اختیار طرف سوم گذاشتن اطلاع درباره مشتریان شرکت مخابراتی ازرفان عیبدار شد. احمدلی قبلا در همین شرکت کار میکرد و ماه آگوست سال گذشته بازداشت گردید. این فعال حزب جبهه مردمی آذربایجان در دادگاه گفت که این قراری دادرس نمونه بی‌عدالتی و دارای انگیزه سیاسی است. منتقدان الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان میگویند حکومت او تلاش دارد که مخالفان خود از جمله فعالان سیاسی، خبرنگاران، حامیان حقوق و نمایندگان جامعه مدنی را با هر راه به زندان بکشد یا دهانشان را ببندد. علیوف که ریاست جمهوری آذربایجان را از پدرش حیدر علیوف به میراث گرفته بود، سالها باز به این کشور سرشار از نفت و گاز حکومت دارد. سفارت آمریکا در دوشنبه در پیامی از احتمال وقوع حمله‌های تروریستی در تاجیکستان هشدار داد. مسئولین سفارت در هشدار روز 16 ایون گفتند که هرچند وقت‌های اخیر در تاجیکستان هیچ حمله سازمان یافته تروریستی صورت نگرفته است، ولی این تهدید وجود دارد و سال‌های اخیر این خطر افزایش یافته است. سازمان‌های تروریستی می‌توانند از جمله علیه منفعت‌های آمریکا و به مقابل سفارت آمریکا در تاجیکستان حمله‌ها را بر راه اندازند، گفته شده است در پیام سفارت. سفارت از شهروندان آمریکا در تاجیکستان خواسته است که در منطقه های نزدیک به مرز افغانستان از احتیاط کار گرفته از حضور در محل سیر آدم خودداری کنند. سفارت آمریکا ماه نوامبر سال گذشته نیز به شهروندان آن کشور توصیه داده بود که از رفتن به جایهای سیر آدم و استفاده از وسایل نقلیات جمعیتی در تاجیکستان پرهیز کنند. اما آن وقت مسئولین ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان گفته بودند که منشأ پخش آگاهی سفارت آمریکا را نمی‌فهمند، زیرا به گفته آنها وضعیت در کشور آرام و امن است. دادگاهی جنایی در شهر قاهره پایتخت مصر روز 17 ایون خواستار اعدام 31 نفر شد که در قتل هشام برکات دادستان سابق آن کشور متهمند. انتظار می‌رود حکم نهایی در این مورد روز 22 ایول امسال صادر شود. هشام برکات تابستان سال 2015 در انفجار یک ماشین بمب‌گذاری شده جان باخت. مصر اخوان المسلمین و جنگجویان گروهی حماس را که مرکزش در غزه است به خاطر این حمله عیب‌دار کرد، اما هر دوی این گروه این ادعا را رد نمودند. هلموت کول نخست وزیر سابق آلمان روز 16 ایون در 88 سالگی درگذشت. او از سال 1982 تا 1998 یعنی 16 سال که در تاریخ معاصر آلمان رکوردی دانسته می شود صدر اعظم آن کشور بود. کول اینچنین از سال 1973 تا 1998 ریاست حزب دموکراتی مسیحی را بر عهده داشت. نقش او را برای به هم آوردن دو آلمان یعنی آلمان غربی و شرقی در سال 1992 نیز مهم می‌دانند. تا کنون رهبران بسیاری از کشورهای جهان در گذشت هلموت کول را تسلیت گفتند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اظهار اینکه هلموت کول به شخصیت وی خیلی تأثیر داشت و زندگی او را تغییر داده بود گفت که مرگ هلموت از خبرهایی است که همه را خاموش و متوقف میکند. جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا گفت است که هلموت کول دوست واقعی آزادی بود. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سفر وزیر امور داخلی ازبکستان به دوشنبه را تصدیق کرد. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت روز 17 ایون بر رادیوی آزادی گفت که ژنرال عبدالسلام عزیزوف در نشست شورای وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه اشتراک می‌کند. این نشست از 27 تا 29 ایون برگزار شده، هماهنگی در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و قاچاق مواد مخدر از مسائل اساسی بحث خواهد بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
مقامات تاجیکستان میگویند در ادامه تلاش ها برای اصلاح نظام مالیوی و جلب سرمایه ممکن است به نزدیکی ریتینگ کریدیتی کشور معین کرده شود. من تایری سفر در این باره گزارش می دهم. بانک ملی خبر داد که مسئله معین کردن ریتینگ قرضگیری تاجیکستان از طرف شرکت مودیز اینوسترز بررسی شده است. این زمان ادسی شد و ماتیو کیرکوستا نمایندگان شرکت در دوشنبه هستند و با جمال الدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی با ادهی ریتینگ تاجیکستان در سال 2016 را بررسی کردند. داشتن ریتینگ بین المللی قرضگیری و یا رتبه اعتبار قرض یک جزی اساسی اقتصاد در مبادلات مالی در عرصه بین المللی به حساب می رود و محض با نظر داشت همین اعتبار سرمایه گذاران خصوصی به حکومت ها برای اجرای برنامه هایشان قرض می دهند. یک منبع در وزارت مالیه تاجیکستان گفت ممکن است کارشناسان مودی اینوسترز بعد ارزیابی وضع اقتصاد ریتینگ قرضگیری کشور را معین کنند. دو افسود امیدوار است که ریتینگ به اصطلاح اقتصادی پرتاب نخواهد بود که ریتینگ بدترین به حساب می رود و نشان دهنده آن است که کشور از عهده برگردانیدن قرضهایش نمی براید. مصاحب رادیو آزادی گفت قرض خارجی بیشتر از 2 میلیارد دلاری که تاجیکستان دارد مطابق با توانایی کشور گرفته شده است و حکومت این قرضها را موافق شرطهایشان برمیگرداند. با گفته منبع رادیو آزادی با شرافت اجرای درست استراتژی مدیریت قرض دولتی در سالهای 2015-2017 که هدف آن کم کردن خرج برای قرض خارجی بود و قرض دولتی در سطح پایین ماند و کشور همه مسئولیت‌هایش را در نزد قرضدهندگان خارجی درست اجرا کرد و از این رو تاجیکستان حالا در بین کشورهایی است که قرض دولتیشان در سطح معتدل قرار دارد، گفت مصاحب رادیو آزادی. و گفته مصاحب ما قرض خارجی تاجیکستان تا سنه 1 ینوری سال 2017 بیشتر از 2 میلیارد و 274 میلیون دلار را تشکیل داد که برابر با 32.7 درصد مجموع محصولات داخلی است. 2 میلیارد دلاری آن را دولت اساسا از جمهوری چین قرض گرفته است و بقیه قرضهایی هستند که بانک ملی و دیگر نهادهای دولتی با کفالت حکومت به دست آوردند. با گفته مصاحب رادیو آزادی سال 2016 حکومت تاجیکستان تمام شرط و شرایط قرض بازدهندگان خارجی را به کم و کاست اجرا کرد و 160 میلیون دلاری آنها را برگرداند و همه این به گفته مصاحب ما علامت آن است که تاجیکستان میتواند عهده‌داری‌هایش را در نزد سرمایه‌گذار و قرضدهندگان درست اجرا کند. صابر وزیر اقتصاددان تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت تعیین ریتینگ قرضگیری برای جلب سرمایه خارجی برای تاجیکستان بسیار مهم است.
قرض مکانیزم رشد اقتصادی است. با واسطه قرض میتونه استفاده میشود، فروش میشود، درآمد میشود، نمی رشد میشود.
با گفته اقتصاددان تاجیک برای تعیین رتبه اعتبار شرکت های اعتبارسنجی به مثل مودیز، استاندارد پور و فیچ عامل های گوناگون یک کشور، بانک و یا مؤسسه مالی را بین آباد می گیرند. از جمله حسابات های مالی بر طبق معیار های بین المللی، بازگرداندن سری وقتی قرض مؤسسه های بین المللی و نشان داد های اقتصادی و ثبات سیاسی را. AAA بلندترین رتبه است که به کشور یا مؤسسه مالی داده می شود و BBB از پایین ترین رتبه های اعتبار قرضگیری به حساب می رود و سرمایه گذاران از قرض دادن به کشوری که چنین رتبه را دارد عمدتاً پرهیز میکنند. بانک ملی تاجیکستان میگوید کارشناسان مودیز اینوستر بعد از ارزیابی نشاندهای اقتصادی کشور ریتینگ تاجیکستان را برای سال 2016 معین میکنند. صابر وزیروف گفت با وجود آنکه سال 2016 برای تاجیکستان از نظر مالی سال خوبی نبود، ولی با نظر داشت اجرای عهده‌داری‌های تاجیکستان در نزد قرضدهندگان خارجی ممکن است ریتینگ اولین چندان بد نباشد.
قرض دولتی نسبتاً کمتر است، قرض بانکی به مانند دیگر کشورها قرض اکثر کارپرستی هم اینقدر بلند نیست، یعنی شرکت های نسبتاً قرض کمتر دارند که میکند میگوید که یک حالتی خود بالاتر از همین حالت برتری باشد، یعنی اگر چنین ریتینگ به میان آید خیلی خوب است.
ارزیابی وضع اقتصادی تاجیکستان برای تعیین رتبه اعتبار قرضی کشور در حالی است که بانک‌های تاجیکستان وضع خوبی ندارند، بسیاری از مزاجانشان در برگرداندن قرض‌ها مشکلی می‌کشند. امسال فنون بانک و تاج برون بانک ورشکسته شدند، بانک‌های دیگر به مشکلی به مزاجانشان خدمت می‌رسانند. از طرف دیگر قطع نیروی برق در فصل زمستان فعالیت کارخانه‌ها را مشکل می‌کند و مالیات زیاد بسیاری از شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های خارجی را به داد آورده است. از این رو معلوم نیست ریتینگ نخستین که تاجیکستان کیستون میگیرد چی گونه خواهد بود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 053 959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
اکادمی علم های تاجیکستان میگوید برای دریافت عنوان اکادمیک و عضو وابسته اکادمی تاجیکستان بیش از 100 عالم وارد سبقت شدند که در گذشته سابقه نداشته است. از این نفران تنها 5 عالم برای دریافت عنوان اکادمیک و 35 نفر برای عضویت در اکادمی علوم پذیرفته میشوند. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. صلاحیت و توانمندی داوطلبان 3 کمیسیه: کمیسیه تخصصی فیزیک، شیمی، ماتماتیک، گیالوگی، کمیسیه بیولوژی و طب و کمیسیه علم های جامعتی مورد سنجش قرار میدهد. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان روز 16 ایون در صحبت بر رادیو آزادی گفت که مرحله اول انتخابات پسی سر شده و تا ماه ایل مرحله دوم نهایی می شود و باور دارد که در این دو مرحله تنها دانشمندان سزاوار صاحب عنوان اکادمیک و عضو وابسته اکادمی می شوند. در فهرست داوطلبان اینچنین اسم سعید مومنیتی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بخش سیاست شناسی، نظام الدین زاهدی معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در بخش شرق شناسی، عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی رئیس جمهوری تاجیکستان در بخش تاریخ و دیگر خواندبان دولتی نیز وارد شدند که میخواهند عنوان عضو وابسته اکادمی علم های تاجیکستان را دریافت کنند. برای عنوان اکادمی در بخش تاریخ یوسف شاه یعقوبوف و در بخش شرق شناسی جورابک نظیرف سبقت میکنند. فرهاد رحیمی گفت که از روی مقررات انتخابات اکادمیک و عضو وابسته اکادمی تاجیکستان از روی ضرورت برگزار میشود و این به گفته او یک جریان شفاف و عادلانه میباشد. در پاسخ به سوال اینکه چه فرقی در انتخاب اکادمیک در زمان شوروی و حالا وجود دارد گفت:
در تمام سمت‌ها، هم در سمت علم‌های جامعه شناسی، هم طبیعت شناسی و هم علم‌های بیولوژی تیپ، دانشمندان شناخته جمهوری حجت سپریدند. در رشته اقتصاد داوطلبان البته هستند. یک از داوطلبان این دیکتور امروز اینستیتوت اقتصاد آکادمی علم‌ها لطف‌الله سعید مرادوف است. قدرت فرستم داوطلب دیگر است که امروز وکیل مجلس نمایندگان مجلس جمهوری تاجیکستان است. مرسیت ابرار علم شناخته دیگری ما داوطلب در این سمت هست، یعنی داوطلبان همه ارزنده هستند، عالمون شناخته سمت اقتصادم هستند.
قرار است نتیجه انتخابات بعد 15 ایل اعلان شود و برخی دانشمندان سرشناس که از وضع علمی تاجیک آگاه هستند امیدوارند که در این سبقه دانشمندان حقیقی عنوان بگیرند که تاجیکستان با کشفیات و خلاصه های علمی آنها نیاز دارد. اکادمیک اکبر ترسان میگوید که علمی تاجیکستان باید رشد کند و عالمان حقیقی است باید سر کار آیند. او میگوید
پرابلم همین که درباره همین تاجیکستان باید یک دولت کوچک و ضعیف خیل اکادمی در کار که وای کرای خرج پول مساعدت به رشد علم و فرهنگ داشته باشد. در این شک هیچی نیست وای جای خالی همون به وای به همه میخواهد عضو شود بدون اینکه چیزی داشته باشد. این مسئله هم تو سیاسی نیست، این پسیکولوژی تاریخی فرهنگی.
اکادمی علمهای تاجیکستان یک مؤسسه علمی کشور سال 1951 در زمان شوروی تأسیس و فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد تحقیقات بنیادی و عملی علمی، استفاده این دستاوردها در استحصالات از رسالتهای این نهاد نامبر می شود. از زمان شوروی تا امروز اکادمی علمهای تاجیکستان در صف خود 22 اکادمیک و 33 اعضای وابسته یا اعضا کرسپندن داشته است. با گفته فرهاد رحیمی، انتخابات فعلی در پی مرگ بعضی از اعضای فرهنگستان علوم و ضرورت پر کردن جای آنها صورت میگیرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
محمد ظریف شریپوف شوهر علیف ما خدای نظره و ساکن شهر نارک روز 13 ایون خود را به دریای بخش انداخته و خودکشی کرده است بازداشت شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. مقامات شهر نارک روز 16 ایون به رادیو آزادی گفتند که علیه شریفوف با اتهام به خودکشی رساندن و بسیار همسری پرونده باز کرده است. تحقیق حادثه و جستجوی جسد علیف ماه ادامه دارد. محمد ظریف شریفوف در بازداشت است و در صورت کامل شدنی پرونده برای بررسی به دادگاه فرستاده می شود، افزود منبع آزادی. با قول همصحبت ما، حالا کارمندان ستاد حالت‌های فوق‌العاده به جستجوی جسد مشغول بوده، نمایندگان دادستانی و امور داخلی سبب‌های به این حالت رسانیدنی الف ماه خدای نظر را تحقیق دارند. نزدیکان الف ماه در صحبت به رادیو آزادی گفتند که دخترشان همسر دوم محمد ظریف شریف‌ها بوده، دفعه‌های اخیر از فشاری زیادی روانی اذیت داشت. نازنین بابی و مادر الف ماه خدای نظر و گفت که دخترش اساساً در منزل آنها به سر می‌برد و هر زمان شوهرش او را با خود می برد و دوباره به خانه می آورد.
می گفت که می زنم عذاب می تیه. من خودم دیدم که دو بار زد سیاه کبود آوردش. یک بار در خانه در پیش اون دست پاش بست. دست پاش بست گفت که می برم در دایره می فروشه. در پیش خودم. شیشتا بودم در دست پاش بست در پیش خودم گفت می برم می فروم. گفتم که چی می فرید در دست گفتم نفر چی می فرید. گفت که من می برم می فروشه من هیچ که چی نمی گم.
خانواده محمد ظریف شریپوف از شنیدن این خبر در حیرت افتادند. ابراهیم شریپوف پدر محمد ظریف شریپوف ساکنی محله لاهوتی جماعت پلی سنگین گفت
بچه ها گفته بود که من زنی عروسی آوردگیم، من یه توجیخ باید بگیرم باید بگیرم.
الف ما خدای نظر و ساکنی 29 ساله دهه لنگر شهر نارک به قول نزدیکانش انتظاری به دنیا آمدن طفل بود، خود را به دریای بخش پرتافته است. مقامات گفتند که حادثه بعد از ظهر 13 ایون در نزدیکی نیروگاه برقی آبی نارک اتفاق افتاده است. فیض الله حسینوف سردار اداره حالت‌های فوق‌العاده شهر نارک روز 14 ایون به رادیو آزادی گفت که با سبب بالا بودن سطح آب دریا پیدا کردن جسد تا حد به مشکل روبرو شده است. حادثه خودکشی یا قصد خودکشی در میان زنان در تاجیکستان نو نیست. وحشتناک‌ترین حادثه خودکشی زهرا محمورادا و ساکن دهه قبل شهر نارک در 1.5 سال پیش بود. این زن همراه با 4 فرزند نابالغش روز 5 فوریه سال گذشته خود را به دریای وخش افکند. این حادثه جامعه تاجیکستان را تکان داد. تفتیشات معلوم کرد که زهرا به خانواده شوهرش مشکل داشته و سبب اصلی از زندگی دست و دل شستنی او اذیت در خانواده همسر بوده است. مسئله خودکشی را سازمان‌های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که در اکثر حالت خشونت خانوادگی سبب این حادثه‌ها می‌شود. سال گذشته در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است که 168 نفر آنها زن بوده است.
از وضع آب و هوا
تا جزئیات قانون های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما بی جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی.اسکایپ، آسان ترین راه تماس با آزادی.
آزادی.اسکایپ،
آسان ترین راه تماس با آزادی.
آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی، خانه ایش کلان است بیا دف بیزنی. از در بای آزاری کسی این جانیست، گرگ این بیش شبان است بیا دف بیزنی. بسری مرگ زمستان گل سوری ببری، پشت صد کوچه خزان است بیا دف بیزنی. آسمان ما بدی جان است بیا دف بیزنی، خونه ایش کلان است بیا دف بیزنی. لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا، لحظه ها جاری مستانه ای رو دست اینجا. هرچی موج است روان است بیا دف بیزنی، هرچی موج است روان است بیا دف بیزنی.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
پشته توجیک حالا یگونه شرکت خطکشانی در توجیکستان میگوید که خدمات فوری EMS رو براه مانده است و این از خدمات پشته های بین المللی از جمله DHL هیچ کمی ندارد. سیدعلی میرزایف رئیس شرکت پشته توجیک روز 17 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت که با استفاده از این خدمات مشتریان امکان دارند به 192 دولت دنیا خط یا مراسلات فرستند. تسهیلات این موضوع را من شادمان یتیم ارعا میکنم. سید علی میرزایب افزود اخیرا شرکت به خاطر بهتر کردن خدمت رسانی به مشتریان نقطه های قبول نامه و مراسلات را در روزهای استراحتی شنبه و یکشنبه نیز فعال نگه میدارد. او میگوید
نسبت به آنها ما خیلی ارزونتر 50% قریب ارزونتر هستیم. تیزتر هم در مدتی تیز میرسد هم ارزون. ما از تاجیکستان و دیگر دولت ها میتوانیم دولت های اسنگه در مدتی 5-6 روزی کوری میرسد. مثلا رسیت از 1 گرم تا 500 گرم 202 سومون. اگر 1 کیلو که شد تقریبا 50-60 سومون نگه دوبار میشد.
در شرکت پشتای تاجیک میگویند طریق خدمت رسانه فوری نامه و مراسلات را بر روسیه و کشورهای دیگر اتحاد دولت های مستقل در 5-6 روزی کوری و تا به کشورهای اروپا در 10 روزی کوری برده میرسانند. در پی قطع فعالیت شرکت های بین المللی خطکشانی در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه پشتای تاجیک یگانه شرکت خطکشانی فعال در تاجیکستان باقی میماند. خدمات علاقه تاجیکستان از روز 8 ایون فعالیت پشتای بین المللی DHL، TNT، UPS و پون اکسپرس را برای مدتی نامعین در حدود کشور متوقف کرد. سبب قطع فعالیت این شرکت ها را خدمات علاقه در نداشتن مجوز فعالیت در تاجیکستان نامید. در آخر سال گذشته قانون درباره اجازه نامدهی به بعضی نمودهای فعالیت در تحریر نو با اجرا درآمده بود که طبق آن فعالیت پشته یا خطکشانی در کشور تنها پس از گرفتن لیسانسیا اجازه داده می شود. تا آن زمان فعالیت پشته در کشور به مجوز و یا لیسانسیا عملی کرده می شد. حالا مسئولیت دادن مجوز به فعالیت پشته ها بر عهده خدمات علاقه تاجیکستان واگذار شده است. شرکت دولتی پشتای تاجیک نیز تابع خدمات علاقه تاجیکستان است. در حالی که پشتای تاجیک از آمادگی خود برای قبول انتقال فوری نامه و یا مراسلات مردم صحبت میکند، ساکنان کارخانه ها و سازمان های بین المللی تا این دم اساسا از خدمات شرکت های به مثل DHL استفاده میکردند. حالا با تعطیل شدن کار این شرکت ها در تاجیکستان ده ها نفر از ساکنان شکایت دارند که نامه و اسنادشان در نیمه راه گم شده است و بعضی ها میگویند این وضع حتی برنامه کار و زندگی و تحصیل آنها را برهم زده است. شرکت پشتای تاجیک بعد از پس سر کردن یک دوران پرشور با پاش خوردن اتحاد شوروی شماره بسیاری از مشتریانش را از دست داده است. از یک سو پیدا شدن تکنولوژی جدید مثل اینترنت و تلفن ضرورت مکتوب نوشتن را از بین برد و از سوی دیگر فوریت شرکت های بین المللی جای این شرکت را در بازار تا اندازه تنگ کرده بود. حتی نشریه های دوری از دوشنبه به منطقه های دیگر کشور در گذشته طریق هواپیما یا تاکسی ها و توسط افراد الهیده فرستاده می شدند. این وضع بود که خبرنگاران هم در فکر تشکیل پشته الهیده شدند، اما این طرح عملی نشد. ساکنان میگویند از یک طرف کار اسوس و از طرف دیگر احتمال کافتکوب مراسلاتشان آنها را در گذشته از این شرکت به طرف شرکت های دیگر برده بود و حالا بازگشت و ایجاد باور کار چندان ساده و یک روزه و دو روزه نیست.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
بنا به آمار رسمی معاش میانه کارمندان در ولایت سغد امسال 25% افزوده به 967 سامانی رسیده است. ماهانه حداقل 400 سامانی می باشد. معاش میانه در ولایت سغد و آیا آن برای پیشبرد زندگی ساکنان کافی است؟ در گزارش من معصوم محمد رجب از شهری خوجند. مسئولان سرایاست آژانس آمار نزد رئیس جمهور تاجیکستان در ولایت سغد میگویند در این منطقه بیش از 400 هزار کارمند معاشخور رسما به قید گرفته شده، معاش میانه آنها از تقسیم مبلغ صندوق مزد کاری کارخانه و مؤسسه ها برآورد شده است. یک مسئول این سرایاست که نخواست از اون نام برده شود، در صحبت با رادیوی آزادی روز 14 ایون گفت که در سال گذشته 2016 معاش میانه در ولایت سوخت 765 سامانی بود، حالا به 967 سامانی رسیده است. او افزود:
اهم پس مزد میانه ما
بله
شوارزه ها ماده
چقدر است؟
شوارزه ها ما مه یمر اپریل آمومه 4937.
بنابرای آمار رسمی در شمال تاجیکستان در بخش اقتصادی تولید کننده از همه زیاد کارمندان صنعتی استخراج معدن کوهی و کندن کانها و به حساب میانه 1725 سامانی ماهانه می گیرند. بعدی آنها کارمندان بخش ساختمان با 1560 سامانی، صنعت کارکرد 1500 سامانی و ساحه برق و گاز و آبرسانی با 1240 سامانی مزد میانه در رده گیرندگان معاشی بلندترین در ولایت سوخت قرار دارند. در بخش خدمت‌رسانی ماهانه میانه زیادترین از آن میانه‌روهای بخش مالیه 2380 سامانی، کارمندان بخش های مالکیت، اجاره و تجارت 1840 سامانی، نقلیات و علاقه 1190 سامانی ثبت شده است. ولی معاش میانه صیادان و جنگل پروران همگی 524 سامانی و بعد کشاورزان پست‌ترین در ولایت سوغد است. نعمت الله میرسعید کارشناسی مسائل اقتصادی سوخت بران است که ماهانه میانه در ولایت سوخت به خودی خود برای پیشبرد یک زندگی شایسته برای ساکنان معاش خور کافی نیست. او میگوید:
مردم تاجیکستان فرقیت هستن این که هر یک سرچشمه ایلاوکی زندگی دارد و با معاش پورا محدود نمی شود. مخصوصا ساکنان دیهات زمین دارند که از آنجا حاصل ایلاوکی می گرند. بسیار نفرانی که در ساحه ساختارهای دولتی کار میکنند، من گمان دارم که فرزندان اونها هم در مهاجرت است، در مهاجرت مهنتی، البته با خدا مادر کمک میکنند.
بنابرای معلومات سرایاست آمار در ولایت سوخت، در برابر بیش از 400 هزار کارمند معاشخور در شمال تاجیکستان، حدود 35 هزار آیله در این منطقه به حیث کم بزاعت رسمان ثبت نام شدند. این آیله ها برای گزرانیدن زندگی به دستگیری و یاری حکومت نیاز دارند. در سال گذشته 2016 حکومت برای پرداخت مبلغ نیروی برق و به شکل یاری های غذایی در حدود 4.5 میلیون سامانی به آیله های کمیزاعت یاری های پولی و مالی رسانیده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها، و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اول اینکه موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات سوری تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. از آن وقتی که مذاکرات سوری تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن، از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشت سندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سال ها مشغولند گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد، و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمول صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتون. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پرزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتند، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای آن کس اثبات کردم که مایل و حرکت پرزیدنت به صلح سازی چگونه بود. سیون، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته است. یعنی من طرف هیچ طرف را گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انهمین خیلی واقعه ها بودند و هر واقعی که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه می کند و واقعه های همون زمان تکیه می کند و کی حق و کی ناحقی را خود خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکت ها تکیه کردن و موقعی معین اشغال نکردن من این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمی کند. من خواهید و نخواهید در زمان صلح‌سازی و امروز هم موقعی حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون را من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم از کی تا کی چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزها استفاده بردن نگفتن که منبعش از کجا، ولی که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چی ضرورتش است این چیزا؟ متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نام‌های پیدا شده استادان در روند صلح‌سازی که عموما با صلح‌سازی ارتباط نداشتند.
استاد، در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانب مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره با وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکیان روند صلح را البته فراموش نکردن مادر کار است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش می شود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدانم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتاً شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما رو به همدیگر نزدیکتر میکنه.
و استاد، ما میتونیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه رو ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. بعد از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدن، قربان شدن. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم نه، من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جایه به کتاب سورنامه‌ای که قبلا داشتم، یک جایه به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جای با کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب استقلال که داشتم شروع تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشت اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که با دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشت این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها به آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، خب برشای اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیت بها دادن رو نمی دهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر می شود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل نهم می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع می شود، بعد 20 سال جنگ شروع می شود. ما هم نو 20 سال شد به گذشت جنگ. یعنی امکانیت تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصل تر باید نوشته شود و من هنوز گپ گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بوده، ولی اخیراً در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر میشن که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد میشود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله گپ این است که پریماکوف در دو چیز به ما بیشتر تاثیر داشت. یکی از ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبر دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک، واقعا یک دوری بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردن. از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا رهبرهای بودن که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیکشتنی ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون رو امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلسن او رو وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 رو در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوهی که من میدونم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی هست که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجت رو هم داخل کردم که خیلی که هیچ کس در باره این گپ نمیزند. این پروتکل در باره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنون است که روز 27 ایون ساعت 9 پگاهی بود، طلبک نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارن تزیمو بیا. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایداشتن روحی وزنین داشتن و امیدوانه بود رفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چیکار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید تا آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن 4 نفر بود و 3 نفر بود اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کریمی.
با استاد بس یکم خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم، در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبر دولت تاجیکستان و رهبر مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته میشود و نظامنامش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سرداری دولت تاجیکستان و بین رهبر مخالفت با وجود آمد. ما چند نفر دیگرم چون شبانه
یعنی سید عبدالله نوری
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشان به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشان در سال 1994 و 95 یک گروه جوان ها میخواستن دو حمله آوردن، زن های روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کرد. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم چی تا سفر اولین پرزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای 2 ساعت بدخشان رفت آمدن، هیچ کس نمیدونست و در بدخشان نمیدونستن که پرزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدن. وقتی که به مجلس رفتن مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینو نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو ندامتید با گشتند و آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان میرسد. تا برنامه آینده خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنونده عزیز، به مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده مجله مدتی 15 دقیقه همراه شما خواهم بود و امروز در برنامه
یک برابر کاهش یافتن صادرات زردالو از تاجیکستان، آفت‌های طبیعی زیاد و دوباره راه یافتن زردالوی ترکیه به روسیه و درآمد باغبانان تاجیک ضربه شدید زده است. بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فایض امانت ساکنان با پول خارجی در بانک‌های تجارتی کشور شده است. آیا این تصمیم فایض قرض‌های بانکی در تاجیکستان را پایان می‌برد؟
قبل از بررسی این موضوعها توجه شما را به خبرهای مهم اقتصاد جهان، منطقه و تاجیکستان جلب میکنیم که همکارم قیومرز عطا گردآوری کرده است.
بانک ملی تاجیکستان به فروش سبیکه و یا خشت‌های طلایی شروع کرد که تلاش برای زیاد کردن سرمایه‌گذاری و افزایش پسندازها برای مردم عادی و شرکت و مؤسسه‌های گوناگون به حساب می‌رود. بانک ملی روز 12 ایون با نشر بیانیه رسمی گفت سبیکه‌های چنکی طلایی از همین روز به معاملات برآورده شدند. به گفته بانک ملی سبیکه‌ها 5، 10، 20، 50 و 100 گرم وزن داشته در کارخانه‌های خالص‌کاری دارای سرتیفیکات اسوسییاسیون بازار متال‌های قیمت‌بهای لندن تیار کرده شدند. نرخی خشت های طلایی را بر اساس قیمت طلا در بازارهای جهانی تعیین می کنند و قیمت آن همه روزه در وبسایت بانک ملی نشر می شود. در تاجیکستان برای بخش سیاحی نهادی علاحیده تأسیس شد. ساختار نو با نام کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان اکنون به مسئله های جهانگردی در کشور مشغول است. زبیدالله محمدالله سخنگوی کمیته جوانان در صحبت با رادیو آزادی گفت که با جدا شدن بخش سیاحی، نهاد آنها اکنون کمیته کار با جوانان و ورزش نام گرفت. قرار حکومت درباره تأسیس کمیته رشد سیاحی آخرین ماه می امسال به تصویب رسید، اما مسئولین تازه این تصمیم را اعلام کردند. تا حال درباره رهبری کمیته تازه تأسیس و ساختار آن رسما معلومات در دست نیست. این نهاد در حال تشکیل شده است که مقامات سالهای آخر از میل افزاینده سیاحان خارجی برای دیدن از تاجیکستان خبر می‌دهند. سال گذشته بیش از 300 هزار سیاح از تاجیکستان بازدید کردند که بنا به حساب‌های کمیته جوانان، ورزش و سیاحی به اقتصاد کشور 156 میلیون دلار فایده آوردند. هواپیمای شرکت ملی ترکمنستان ترکمنستان ایرلاینز روز 12 ایون به شهر دوشنبه فرود آمد. پرواز مذکور آزمایشی بود. طریق آن بیش از 100 مسافر یعنی نمایندگان یک قطار وزارت و اداره ها، اتحادیه های صنعتچیان و صاحبکاران ترکمنستان به دوشنبه آمدند. در نظر است که در دوشنبه نمایندگان شرکت هواپیمایی ترکمنستان با همتایان تاجیک خود مسئله راه اندازی خط سیر منتظم هوایی میان اشخاباد و دوشنبه را بررسی کنند. یک شرکت چینی که در تاجیکستان به استخراج معدن و تولید طلا مشغول است میگوید بعد از ترمه ماه فوریه هنوز هم کارگرد معدن و تولید طلا را از سر نگرفته است. ممکن است استحصال تا ماه اکتبر به حالت عادی برگردد. بیانیه شرکت سی ان جی میگوید راه به سوی کان که در نتیجه ترمه بسته شد از برف و گل پاک کرده شده است و حرکت نقلیات را به سمت آن دیگر باره برقرار کردند. تعمیر بخش از بناهای کارخانه که بر اثر ترمه آسیب دیدن نیز ادامه دارد، ولی آبی که به نقبه های کان وارد شد هنوز بیرون کشیده نشده است و برای همین ممکن است کارخانه تا آخر ماه نوامبر امسال با قدرت کامل به تولید طلا شروع کند. کارخانه مذکور را ماه ایونی سال گذشته با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیش از 90 نفر کار میکنند. پاکرود یگانه شرکت استخراج طلا در تاجیکستان است که همه سهمیه هایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارند.
خبرهای اقتصادی جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید و پس از یک آگهی مجله دنیای اقتصاد را با بررسی موضوعات مربوط به صادرات تاجیکستان و تحولات اخیر در نظام بانکی کشور ادامه می دهیم. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی هستید. صادرات میوه به خصوص زردالو در سال روان از ولایت سوخ به خارج کشور بیشتر از یک مرتبه کاهش یافته است. طبق آمار اداره کشاورزی ولایت سوخ تا 1 ایونی سال روان از این ولایت همگی 1082 تن زردالوی تر صادر شده است، در حالی که در همین دوره سال روان از این ولایت به خارج 2600 تن زردالو صادر شده بود. صادرات زردالوی خشک نیز نزدیک 400 تن کاهش یافته است. در رابطه با این موضوع و سبب‌های کاهش صادرات زردالو از ولایت سوخ به گزارش همکارم شادمانی یتیم توجه کنید.
آفات‌های طبیعی و زیاد شدن حاصل زردالوی ترکیه بعد درآمد باغبان‌های تاجیک تأثیر جدی رسانده به کاهش زردالو میوه اصلی صادراتی تاجیکستان سبب شده است. دهقانان از ولایت سوخت میگویند که امسال حدود 30% حاصل خود را از دست دادن و بنابر راه یافتن محصولات ترکیه به بازارهای روسیه و پایان آمدن قیمت میوه تر، دهقانان تاجیک نتوانستند همان میوه کمی خود را با قیمت دلخواه در روسیه به فروش برارند. معروف آخونو یک باغبان 30 ساله از ناحیه کانیبادام که به اهل خانوادهش باغداری میکند میگوید که بنابر نامساعد آمدن باد و هوا 30% حاصلش را از دست داد. معروف به حساب حاصل سال گذشته نقشه داشت که امسال از فایده فروش زردالو منزلی نو بنیاد میکند، اما میگوید اکنون این امکان را از دست داده است. معروف آخونو همراه با آیلش حدود 3 گکتر باغ زردالو دارند و میگوید سالانه از این حساب زیاده از 6000 دلار فایده به دست میارند. این هم صحبت ما گفت
اکثریت این سایت برانوشن کلان کلان بود که شمال غلطاندن مایده هاش موندگیده مایده هاش کن شاید ایسی برمی سبب بودن یا مایده بودن باشده کلان ها شمال میغلط هست که وزدی میشه
مهنتش بسیاری نه یک اکثر زردالو بخ نیچه تقریبا اگر یک تانه حاصلی بسیفت تید اگر یک تانه حاصل تان میشه همین شاید 2000 دلار میشه بقیه قیمت شکن نفی بلانده شه محصول بیوم سیوم درجه چیوری طرف های موقع این طرف های هیچکی نمیتونه از وقتی که بخ کرده زردالو بخ شد تاگی زردالو بخ خواهی نخواهی سویه میشه، فقط علف میشه اونجا، دیگه هیچی نمیشه.
موسمی جمع‌آوری حاصل زردالو در تاجیکستان حدود یک ماه پیش شروع شده، حالا این نوع میوه اساساً به خارج صادر میشود. با قومات ولایت سوخت منطقه اصلی صادرات زردالو به خارج میگویند، اگرچه در صادرات زردالوی خوش تغییرات جدی نیست، اما صادرات زردالوی تر از این ولایت یک برابر کاهش یافته است. سال 2016 در پی جنجال روسیه با ترکیه بر سر سقوط هواپیمایی نظامی روسیه در فضای ترکیه، مسکو علیه انقره تحریم جاری کرد و میوه‌های این کشور را در برابر محصولات دیگر به بازارهایش راه نداد. در این مدت مسکو از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان دعوت کرد که میوه‌هایش را به بازارهای روسیه وارد کند. بحث ترکیه و روسیه به فایده باغداران تاجیک انجام شد و آنها از فروش میوه‌ها در روسیه فایده هنگفت برداشتند. اما سال روان مسکو و انقره دوباره با هم دوست شدند و میوه‌های ارزان ترکی بازار روسیه را دوباره پر کرده جایگاه میوه‌های تاجیکستان را تنگ کردند. باباجان دوملایب، یک مسئول اداره کشاورزی ولایت سوخت، روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت سال گذشته باغبان‌ها حاصل رکوردی به دست آوردند، ولی امسال وضع به طرف منفی تغییر یافته است. جناب دوملایب گفت
امسال همون بعضی نمودی زردالوها و خنکا تاثیر گرفتگی نیکه حاصل من به نزدیکی اپریوات میشد از متخصص آمدگی، لیکن حاصل سال گذشته رویانگی ما نسبتا امسال کمتر. خیلی که دیخانان در بغیر از زردالوشان دیگر زیرانخواه هست، این دیورسیفیکاسی سه سال رو گد کن. اگر ما خواهیم نخواهیم دولت حاضر مایه های دستگیری کنیم اتونیم، یا ایشتاب بی منه حاضر نرخی پیاز بلند، نرخی کارتاشکه بلند، دیگر نرخا بلند، این همش باید که کمپیزاتی شد خود خودش. لیکن از طریفی مقامات، از طریفی ما یاری دادم به ایخه مبلغ ها بودجیت جمهوری نیست.
پولاد اشروف، یک صاحبکار تاجیک از ناحیه اش، میگوید میوه‌های تاجیکستان از جهت خوشمزگی میتواند با میوه‌های دولت‌های همسایه رقابت کند، اما آنچه توان آنها نمیرسد رقابت با میوه‌های ارزان ترکیه است. پولاد اشروف اخیراً برای گلچین و بسته‌بندی زردالو برای صادرات از خارج با خرج 1.5 میلیون سومانی دستگاه آورده است. او باور دارد که به طور زمانوی و با بسته های با صفت به فروش براوردن کیلوهای زردالو و میوه‌جات دیگر، رقابت پذیری باغداران تاجیک نیز بیشتر می شود. این تاجر تاجیک روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت
کانکورنت ما دولت ترکیه نمیتواند، کانکورنت نوعی از دولت ترکیه فقط می شود. اوزبکستان سیستم شده نمیتواند، برای اینکه وقتی که درما می پذیرد در ترکیه می پذیرد، همین تو در ترکیه خیلی حوصله داخلی اوکر به اصلی بهترین شده برای شهرهای رسیم نسل زردالو ترکیه خیلی پویان فرامد. همین شد فدرهای ما کم کردم. اگر زنایی که ما میخوردم یا همش از ترکیه خیردم، این کنشن اومده با دیخون ضرر وقت که دیخون نه همه میگی کرده چه فرصه تاورم.
گزارش همکارم شادمان یتیم را در موضوع کاهش نظررسی صادرات میوه به خصوص زردالو از ولایت سوخت را شنیدید. باید گفت که تاجیکستان یک کشور منبسته است که به بحر راهی برآمد ندارد و یگانه راهش به سمت روسیه و کشورهای اروپایی از طریق ازبکستان همسایه میگذرد. دهقانان تاجیک یک سبب پس شدن صفت محصولات کشاورزی را که برای صادرات آماده شدن در تفتیش‌های بی‌حساب و منشوی‌های چند روزه در مرز کشور همسایه می‌دانند. آفات‌های طبیعی و بازار پررقابت کشورهای خارج یکونه مشکلی دهقانان تاجیک نیست. دهقانان تاجیک یکی از قشر پرمشکل ترین در تاجیکستان می باشند که سالهای اخیر همچنین از بلند بودن فایزهای قرضهای بانکی نیز شکایت میکنند. دهقانان میگویند فایزهای بلند قرض بانک آنها را پایبندی بانک ها کرده است و درآمد اصلیشان نیز به فایز بانک میرود. اخیرا بانک ملی تاجیکستان به بانک های تجارتی توصیه داده است که به خاطر پایان آوردن فایز قرضهای بانکی بهره امانت ها را پایان برند. بانک ملی تاجیکستان خواستار تا 6% پایین آوردن بهره یا فایز امانت‌های ساکنان با پول خارجی از جمله دلار در بانک‌های تجارتی کشور شده است. مقامات بانک ملی تاجیکستان روز 10 ایون به رادیوی آزادی گفتند که پیشنهاد آنها برای پایین آوردن بهره امانت یا پس‌اندازی ساکنان توصیه‌ای بوده رهبریت بانک‌ها تصمیم خواهند گرفت که این حد از چند تا چند باشد. در گذشته امانت ساکنان با اسعار خارجی به عوض بیش از 10% فایده در بانک‌های کشور گذاشته می‌شد. حالا رهبریت بانک ملی تاجیکستان میگوید که حساب میانه بهره امانت ساکنان کمی بیش از 7% را تشکیل می‌دهد. موجود حسن و سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در یک جواب خطی بر رادیو آزادی گفت تصمیم اخیر به خاطر جلب بیشتری امانت ساکنان و همین طور پس کردن فایض قرض ها گرفته شده است. نمایندگان بعضی از بانک های تاجیکستان تصدیق کردند که بعد از توسعه بانک ملی بهره امانت ها را با اسعار خارجی کاهش دادند. از جمله یک مسئول بانک اسخط روزی 10 میلیون بر رادیو آزادی گفت
اگر شما سومانی موندنی باشید ناسیونال والوتا 20% سالانه میباشد، مهلتش یک ساله، договор як сола мебанде. Дуфавешам хас, дусолашам хас, 731 руз, 20% инам солона. Агар доллар мугзоштани бошед, 7% солона, евро 5% солона, рубль 6% солона.
مقامات بانک دولتی امانت بانک هم تصدیق کردند که بعد دستور بانک ملی بهره امانت های آنها با دلار کاهش یافته است. با گفته مسئولین بانک اگر قبلا فایض سالانه امانت ها با دلار آمریکا 7% را تشکیل میداد، حالا تا 5% پایین آورده شده است. بعضی از ساکنان میگویند که طی 2 سال اخیر در پی بحران بعضی بانک های کشور نه فقط نتوانستند بهره بلکه پول های خود را تا آخر از حساب هایشان بیرون بکشند و این وضع باوری آنها را به بانک ها تا حدی کم کرده است. در همین حال کارشناسان میگن پس کردن فایض امانت ها با اسعار خارجی یک بار تعداد امانت گذاران را کاهش داده و کمچینی اسعار خارجی در بانک ها سبب خواهد شد. بهرام رحمتوف کارشناس مسائل اقتصادی گفت پس کردن بهره امانت ها برای نگاه داشتن قرب پول ملی خوب است، اما پهلوهای منفی نیز دارد و افزود
البته این چی البته تاثیر میرساند که مردم تا یک اندازه امانت گذاران و شمارشان کاهش میابد. خودداری میکنن از فریدن، البته وقتی که فایز فرض شد یک فایز این چیز برای خاطر مردم از این چی دور میشد، اما به همه این نگاه نکرده در کشورهای سابق شوروی فایز امانت ها
اصلا بلند
در ماه
هستند. بانک ملی تاجیکستان هم اعتراف میکند که باری نخست در 4 سال آخر حجم پسندازها در بانک های کشور کاهش یافته است. طبق اطلاع بانک ملی پسندازی ساکنان در 3 ماه اول امسال کمی بیش از 9 میلیارد تومان را تشکیل داده است که در مقایسه با آخر سال 2016 به حساب 138 میلیون تومان یا 1.4% کمتر است. بانک ملی در پاسخ خطی خود به رادیو آزادی اضافه کرده است که در ماه اپریل این روند را به افزایش نهاده است. اما پیشنهاد بانک ملی در حال ارائه شده است که بانک های تاجیکستان طی تقریبا 2 سال اخیر دچار بحران شده، بعضی آنها پرداخت پذیری خود را از دست دادند. در پی چنین وضع تاج پرام بانک و فنون بانک بسته شده، مشتریان هنوز به طور کامل نتوانستند امانت های خود را از این دو بانک باز پس بگیرند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.